بلاروس، جمهوری چک، سوئد، اسلوواکی و کانادا بودند که در این حادثه از بین رفتند. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 92 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
شب بخیر. خرسندم که به شما گفتگو میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
من در خصوص پسرمون 9 سالشه. الان یک سالی میشه که ایشون یه مقدار از این که تو اتاق خوابش بخوابه اکراه داره و دوست داره که تو پذیرایی بخوابه. یعنی باش صحبت میکنم قبول میکنه، اما مثلا دو هفته باز دوباره همینو مطرح میکنه، گاهی اوقات قبول میکنه که تو پذیرایی بخوابه. دوباره که تشویقش میکنیم که تو اتاق خواب خودش بخوابه میخوابه، اما میگم هر از گاهی دوباره این خواستش رو تکرار میکنه. مثلا شما راهنمایی بگیرید.
شما اگر ازش بپرسید که چرا ترجیح میدی اینجا بخوابی تا اونجا، پاسخش، توضیحش برای شما چی هست؟
بیشتر نمیدونم میگه.
نه نمیدونم که دروغ میگه. اون که نمیدونم، یعنی نمیخوام بگم، برای که ای بگم شما قبول نمیکنید، به میخندید، مسخرم میکنید، یه چیزی از توش در میارید. ولی هر چی میگه غیر از نمیدونم چی.
راستش بگم خونه قبلی که بودیم، چون تخت کنار پنجره بود، احساس کردم که مثلا از اینا میترسه.
درسته.
اون موقعی جورای گفت ابراز کرده بود، میگم با اصرار من اینا. اما خونه ما الان اخیرا 3-6 ماهی که عوض کردیم، یه خونه اتاقش خیلی بهتر و مرتبتر و خیلی هم چیزه. باز دیدم که من تعجب میکردم که چرا این خواستش رو دوباره مطرح میکنه.
نه پنجره داره اتاق خوابش نه
جناره داره.
خب ببینید بچه ها، اولا طبقه چندم هست؟ یعنی یه طبقه است، دو طبقه است، چی آپارتمان؟
آپارتمان فرمت ما طبقه اول اینجا.
حالا ببینید عزیز، بچه ها تو سن اولا 8 تا 11، مهمترین مسئله شون بیماری و مرگ است و ضمناً مرگی که میتونه نتیجه اتفاقات مختلف از جمله تصادف و دزدی و اینا باشه. این شماره یک. دو،
تو این سن و سال بچه ها برخی از اوقات یه داستان دیدن، یه فیلم دیدن، یا اصلا تصور کردن که کسی مثلا از پنجره وارد شد و آسیب به کسی زد و رفت. بنابراین از فردا براشون پنجره میشه محلی که احتمالا دزد ازش میاد و خطرناکه. در این حال فرضشون بر این است که اگر این اتاق من باشه، این اتاق منه و من تنهام. در حالی وقتی توی فرض کنین اتاق پدرمادر یا تو پذیرایی یا هر جای دیگه بخوابن، یه تصوری دارن که چون اونجا متعلق به اونها نیست، پس بنابراین اون آدمی هم که میاد اونا رو اونجا تنها گیر نمیاره. نتیجه که میخوام بگیرم این است که شما فرزند مضطرب و نگرانی دارید که این اضطراب و نگرانی تو این سن و سال برای بچه ها عادیه. حالا به یه صورت و چهره خودشو نشون میده. از مرگ میترسن، از مرگ پدر و مادر میترسن، حساسن نسبت به بیماری پدر و مادر یا هر چیز دیگه. شما فرزند دیگه دارید یا ندارید؟
دخترمون 14 سالشه.
اون کجا میخوابه؟ اون تو اتاق خودش میخوابه.
آره، نگار تو اتاق خوبه.
بنابراین اونجا مسئله‌ای هم ندارید. اگر البته میدونم بچه‌ها قبول نمی‌کنن، ولی اگر بهشون بگید میتونید توی اتاق بخوابید که احتمالاً پسرتون موافق ولی دخترتون موافق نیست، درسته؟
دکتر مثلا از 2 سالگی تا 4-5 سالگی این دو با هم بودن، توی اتاق میخوابیدن، روی دو تا تخت جداگانه. از تقریبا 4-5 سالگی اتاقشون جدا کردیم کلا.
خب نباید میکردید. البته من به شما بگم، البته پسر دختر باز قاضی جایی گفتگو دارد، اما معمولا بسیاری از خانه ها هستن که اتاق خواب اندازه کافی دارن، ولی بچه ها ترجیح میدن تو اتاق با هم باشن. نه به خاطر مسئله ترس، اصولا به خاطر نوع ارتباطات و یا دوره های خاصی که قبل از خواب، بعد از خواب، وقت بیداری، چیزایی از این قبیل دارن. اصلا مزاحمتی براش فراهم نکنید. یعنی اگر واقعا با اون راحت تره بهش بگید خواهی دلت بخواهی بیا اینجا بخواب، هیچ اهمیتی هم نداره. حتی میتونی یه تخت خواب، اگر خود تخت خوابش هم مشکل است، که از این تخت خوابایی که خیلی راحت جمع میشه و بسته میشه اونجا بذارید. علتش هم این است که خاطرش آسوده بشه که شما به میلش عمل میکنید، مسخرش هم نمیکنید. عیب و ایرادی هم نداره عزیز. یعنی ببینید، ما تو هر سن و سالی که هستیم به دلایلی مغز ما تحریک میشه و برانگیخته میشه از یه چیزایی میتونیم بترسیم. من اینقدر آدمای بزرگی دیدم که از یه چیزایی میترسیدن که خیلی با خجالت حتی بیانش میکردن، ولی عادیه. علتش هم این است که ما یه استدلالی تو این گونه موارد مبهم یا ترسناک داریم که در مغزمون کار خودشو میکنه، درست مثل قرصی که شما میخورید. و این قرص مثلا مثل یه حبه مثلا قند نیست که نقش خاصی نداشته باشه جز همون شیرینیش و به هر حال ویژگی‌های شکرش، بلکه مثلا تأثیری که روی قسمت‌های مختلف بدن میذاره. ما اصولا در ارتباط با همه کس، به ویژه بچه‌هامون، باید ترسشون رو و نگرانیاشون رو بپذیریم و تایید کنیم. بگیم میفهمیم که نظر احساس بدی داری، یه چیزی رو دوست نداری، یا یه چیزی رو میخوای، یه چیزی تو رو نگران میکنه. بعد اگر فکر میکنیم میشه براش کاری کرد، یه کاری براش بکنیم. تو این سن و سال این ترس به مقدار زیادی و این احساس به مقدار زیادی عادیه. شما باش نجنگید. ولی اگر مثلا فرض کنید گفت که من میخوام در اتاق شما یا اتاق خودم باز باشه، خب باش. اگه گفت میخوام یه چراغی روشن باشه، باشه. یعنی یه جوری باش همکاری کنید که ما کنار تو هستیم و دلمون میخواد تو راحت و آسوده بخوابی، چون اون امنیت و آرامش و اون راحتیش مسئله اصلی است. عیب و ایراد خاصی هم نیست، ولی باید بدونید فرزند نگرانی دارید.
دکتر من تو پذیرایی کردم، حاضره که تو پذیرایی بزرگی هم داریم، خیلی راحت حاضره که تو پذیرایی بخوابه، راحت هم میخوابه، مشکلی نداریم. فقط یه نکته دیگه، یه سوال دیگه هم در همین خصوص دارم، اینه که من یعنی همیشه، یعنی از همون چند سالگیش یا از همون دو سالگیش با لالای من ایشون میخوابه. یعنی الان 2 سال هم که برای من کتاب میخونه چند صفحه‌ای، بعد من حتما باید براش لالایی بخونم تا ایشون بخوابه. ساعت 4-5 صبح هم که بینیزه، شب هم دوباره از خواب که بیدار میشه، میاد سراغ اتاق خواب من، سراغ منو بیدار میکنه، من میرم تو اتاقش کنارش دست دراز میکشم، لالایی میخونم، دوباره میخوابه.
حالا دومیشو باید قطع کنی. اولیشو من اشکالی توش نمیبینم و بعدش هم بهش میگم پسرم به تدریج کوشش کن که بگیری خودت بخوابی، ولی الان وقتش نیست. یعنی من هیچ دلیلی نمیدونم که برای پسر 9 ساله الان شما بخواید قاعده رو بشکنید. این که شما رو میاد بیدار میکنه و اون کار درستی نیست، نه برای شما نه برای خوابتون نه برای خودش. اونو من باش راحت نیستم، یعنی بهش بگید شب اول وقت این کارو میکنم ولی بعدش تو دیگه خودت بزرگی، اما بذاریدش تو اتاق مهمونخونه بخوابه، اصلا مساهمتی براش فراهم به کسی هم نگید، چون اگر نمیدونم خاله و عمه بیاد اونجا اینو بگید خوشحال نخواهد شد. اینه که واقعا اینو به عنوان یه چیزی که بی اهمیته ولی اون سر رو راز کوچولوی تو است، ما هم برای تو نگه میداریم و محترم میشوریم، به کسی هم درباره حرفی نزنید، به خواهرش هم بگید به کسی نگه که احساس بد و خجالت نکنه. معمولا به حدود 11 سالگی که برسه اون رو رها میکنه، ولی یکی دو سالی شما همچنان میتونید گیرش باشید، ولی بدونید بچه نگران و مضطرب بذارید، بدونید که روی این موضوع باید نگاه کنید، به سابقه خانوادگی مقدار شرایط بهتری براش فراهم کنید، از مرگ و بیماری و خطرات و نمیدونم تصادف و آتش سوزی و سقوط هواپیما و اینا هم صحبتی نکنید. اگرم فیلم و برنامه‌ای است که ممکنه اینا رو نشون بده، تا اونجایی که ممکنه نه به صورت آشکار خیلی زیرکانه کاری بکنید که اون نبینه و یا نشنوه و در نتیجه به تدریج احساس بکنه که جهان جای بدی نیست، که همینجوری تصادف پشت تصادف و اتفاق بعد پشت اتفاق بد میفته. متاسفانه ما به دلیل اینکه به اونا توجه بیشتر جلب میشه الان برنامه‌های مقدار زیادیش دادن این پیام هاست که به تدریج همه رو مضطرب‌تر و نگران‌تر حداقل در این زمینه میکنه، گرچه خوشبختانه آگاهی مردم سبب شده که واقع بینانه به موضوع برخورد کنن، ولی این در ارتباط با یه بچه‌ای که تو اون سن و ساله و هنوز یه نظام قیاسی عجیب و غریبی داره که اگر دیروز اتفاقی افتاد برای کسی امروز برای من میفته، خیلی نمیشه باش جنگید. بنابراین بپذیریدش، باش همکاری کنید، ولی چیزی رو به صورت عادت و اعتیاد درش در نیارید و مطمئن باشید که به مقدار زیادی میگذره، اما بدونید که چون فرزند مضطرب و نگرانی دارید باید ریشه هاشو پیدا کنید و این مسئله رو از طریق دیگری حل کنید، اگر چیزهای دیگه هم هست براش مقدار روشن کنید که به تدریج این نگرانی ها ازش دور بشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
سپاس گزارم. اینم نکته بشاره کنم، فرمودین تصادف اینا، ایشون 3 ساله که بود تو ماشین همراه مادرش و خواهرش تصادف کردن.
اینکه به همین جهت است که ازم همه اینا دست به دست هم داره. راجع به این موضوع هم تکرارش نکنید، چون اینا زنده میشن دو مرتبه میان. اصلا موضوع پرونده رو ببندید. اصولا بچه ها به نظر من تا 12 سالگی با حوادث و اتفاقات بد و گزارش های بد هر چی کمتر آشنا بشن بهتره. بنابراین نه اونا رو یادآور بشید نه کاری داشته باشید، ولی بپذیریدش به تدریج بهتر و بهتر خواهد. برای خوشحال شما تو سوال
من
دوستان دیگه هم هستن، بذارید یه وقت دیگه خوشحال شده
استاد
قربون شما تمام نو
خواهش خدا
شما رجمن با ما باشید.
اگر شما قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستید و یا به خاطر مسائل قانونی مانند جادجمنت، فورکلوزر، بدهی به بیمارستان‌ها، کمپانی‌های کردیت، کلکشن ایجنسیز و یا افراد دیگر آسایش خود را از دست داده اید، با من نادیا تقی‌زاده، مدیرعامل دفاتر استیت اند فدرال لایرز گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان شما را راهنمایی و یاری دهم. ما با تجربه خود می‌توانیم با استفاده از قوانینی مانند چپترهای 7، 11، 13 و یا از طریق کردیت کانسلینگ شروع دیگر را برایتان میسر نماییم. لطفاً به دفاتر ما با شماره رایگان 855-49-12345 855-49-12345 تماس حاصل فرمایید. 855-49-12345 عضو 08.
وقتی در مهمانی بعدی چشمهای همه به سوی شما خیره شد، بدانید به خاطر پوشیدن لباسهای شیک بوتیک ترمه است.
من ترمه هستم و شخصا شما رو در انتخاب لباس مورد نظرتون یاری میکنم.
termefashion.com بوتیک ترمه در وودلند هیلز، عضو 08.
من دیوید نیتی از دیوز پین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید، با شماره 213-804-3896 تماس بگیرید. آدرس 332 West Florence Avenue Los Angeles 332 West Florence Avenue Los Angeles.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
دکتر
آلفرد مانتاش، جراح دندان پزشک و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان ایمپلنت، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک. دکتر مانتاش عضو آکادمی متخصصان جراحی لثه از آمریکا و عضو کنگره بین‌المللی متخصصان ایمپلنت. درمان انواع بیماری های لثه و انجام کلیه جراحی های ترمیمی فک و لثه. اکثر بیماری درمانی پذیرفته می شوند با تسهیلات ویژه برای عموم. تلفن مطب دکتر مانتاش 323 939 99 44، 323 939 99 44. در مطب دکتر مانتاش برای مدت نامحدود ایمپلنت 759 دلار. عضو 08 ایرانیان.
مرکز پزشکی اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان در قلب بیولی هیلز با آخرین تکنیک پزشکی بدون جراحی آماده برای هر گونه نیازهای زیباسازی صورت و بدن. تلفن 310-271-6506.
کنسرت فرامرز آسف شنبه 24 سپتامبر در سوان تیتر در قلب بیولی هیلز. تلفن اطلاعات 1-855-822-آسف. سپانسرد بای پاور رکوردز. کنسرت فرامرز آسف شنبه 24 سپتامبر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون می‌رسم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت. یعنی شامل حال همه دوستان شرکت کننده است که مایلن در اون شرکت کنند. چون یه عده تلفن کردن که ما میخواییم اونجا بیاییم و هیپنوتیزم بشیم، نه، همه هیپنوتیزم خواهند شد اگر بخواهند. بنابراین هیپنوتیزم جمعی است. در نتیجه همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون برپا خواهد بود. از روز سه شنبه 13 سپتامبر کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و از روز چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس شروع شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هر سه کنفرانس 100 دلار خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی و ایالات اطراف هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت: 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب، و روز یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون در ورجینیا است. ورودی روز شنبه که کنفرانس های 3 ساعت هست 30 دلار و کنفرانس 9 ساعت کودک در اون 60 دلار خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام بفرمایید.
اوه، لکه یه 3-4 تا مسئله است که خیلی منو عذاب میده، خیلی اذیتم میکنه. اونم اینه که یکیش اینه که خیلی آدم 30 سالمه در حال حاضر و خیلی احساساتی هم. دیروز شما با یکی که صحبت کردیم میگفتیم که راجب این که شبها فکر میکنی تا دیر وقت و اینا، من اون مسئله رو دارم و هرچی سعی میکنم که نکنم خودم به خودم
میگم سعی نمیتونید بکنید عزیز.
نه سب کنید.
اولا این که احساساتی هستید باید بگید که حساس و شکننده، چون احساساتی بودن یه پیامی داره که میتونه خوب یا بد باشه، ولی شما حساس و شکن. دوم این که شما به میزانی که بیشتر کوشش میکنید فکر نکنید بیشتر فکر خواهید کرد. مثل اینکه من شما بگم لطفاً و الان مثلا درباره نمیدونم مثلا گربه فکر نکنید، خب شما میکنید فکر کرد. نه، مهم اینه که یک زندگیتون رو پر کنید و بعد اینقدر خسته باشید که برید تو رخت خواب. و آدم روزی که بیکاره یا کار بد میکنه یا فکر بد میکنه. بنابراین زندگی خالی اینجوریست. و بعدم بهش وقتی عادت کردید خب میشه عادت. دیروزم حالا که شما میگید عرض کردم بدترین اعتیاد در جان، یعنی اعتیادی که بیش از همه به ما آسیب میزنه فکر کردن برام شما دارید کار بد میکنید. خب جلوشو بگیرید، جلوشو هم گرفتن، این است که این عادت رو ترک کنید. کار مشکلیه، احتیاج به این داره که درگیر فعالیت هایی بشید که خسته بشید و وقتی به رخت خواب میرید بخوابید، نه اینکه بشینین حالا اونجا فکر کنین یا اصولا اصلا به خودتون این اجازه رو ندید که تو ذهنتون بگردین موضوع پیدا کنین راجبش فکر کنین. بله میدونید ما اصطلاحا میگیم فکر کنیم، ما که فکر نمی کنیم، ما خیال میکنیم، بعد خیال میکنیم فکر میکنیم و بعدم هم همه چیز رو هم تغییر میدیم، هم خراب میکنیم، هم عوض میکنیم. مثل این است که شما یه ماشینی رو به هم بریزید یا یه آدمی رو به هم بریزید، هر اندازه متخصص و خوب باشید امکان نداره بتونید به خوبی اول برش گردونید. بنابراین این یه عادتی است که متاسفانه آدما دارند و به میزان زیادی ناشی از این است که برخورد درستی با موضوعهای گذشته نکردن، پرونده های گذشته رو نبستن، اونا رو با خودشون آوردن، بعدن آدم تخیلی بودن، به این کار به تدریج عادت کردند و بعدن معتاد شدن، حالا هم گیرش افتادن و مثل یه هروئین و مثل عرض کنم کوکائین کار مشکلی است ازش جدا شدن، ولی بعد راهش رفت. خوشبختانه حالا اعتیاد به معنی این که گرفتاری های اعتیاد داشته باشه نداره، ولی باید باش جنگید عزیز. و بعدم آدم باید به خودش برگره بگه من نه حرفی برای گفتن دارم، نه فکری دارم، نه فرقی میکنه، نه بی خودی میخوام خودم و یا روز و شبم رو خراب کنم، برای که هیچ فایده دیگه نداره. جان
کهگاهی هست انقدر خستم، یعنی چشم نگهی باز نمیمونه چشم، اما هی فکر تو سرمه.
نه ببینید از نیسته نگیر،
عذابم میده.
نه این حرفا رو نزنی، چشم تو باید پاشید قشنگ یه دوست تلفن بردید، باید دوستتون صحبت کنید، پاشید یه برنامه تلویزیونی تماشا کنید و به خودتون بگید میرم تو برنامه و کوشش بکنم حتی حرفایی که فرض بفرمایید که این هنر پیشی داره میگه منم تکرار میکنم. پنج سال دیگه یعنی مشغول کنید خودتون رو، به خودتون یاد بدید که من نمیخوام معتاد باشم. ببینید عزیز، مغز انسانی باید همیشه کار بکنه، همیشه همه مغزم کار میکنه. اینکه یه دم گندم مغزمون 4% کار میکنه، از این آدم 1000مش هم کار نکنه مرده. همیشه مغز داره کار میکنه، فقط مثل اتومبیل میمونه که سوار شدیم آدم جون دور خودش میچرخه تا روشنش کنه بنزینش تموم شه میست. بنابراین من و شما باید باش بجنگیم و برای جنگیدن این کار هست که اصلا اجازه ندید به خودتون بگید من دنبال یه همچی عادت و اعتیاد مضر خطرناک بدی نمیرم و بنابراین من فکر ندارم که من رو چی میخوام فکر کنم. فرض کنید شما یه موضوعی داشتید با برادرتون یا دوستتون، حرفتون به خودتون است که مرد روبروی آینه بشین، مرد راجع به این موضوع فکر کردی، اتفاق افتاده، کارش هم نمی‌کنی، راجع به چیش می‌خوای فکر کنی؟ به چی مسخره بازی می‌کنی؟ نه کاری می‌کنم. خب آخه هیچ کاری نکردی، جمله رو تکرار نکنین عزیز. شما هیچ کاری نکردید. شما من بگید 2000 بار نشستم جلو آینه با خودم جنگیدم سر این موضوع، هر کاری می‌کنم کجاست؟ شما هیچ کاری نکردید. ببینید همینجوری لغات و اصطلاحات رو به کار نبرید. هر کاری که می‌کنید مثل این است که بنده هی نگاه کنم به ماشین بگم چرا نمی‌ره. خب این که کار نمی‌کنه. اتومبیل رو روشن کرد و رفت. یه مقداری اگر لطف کردید تلفن کردید بشنوید این مسئله چیه، ولی بیاد سراغ این که یه رای ساده به من نشون بدید که من از فردا شب فکر نکنم چیز نداریم. مواد میتونید دارو مصرف کنید که شما رو بندازه، ولی این مشکل رو برخ از اوقات در کوتاه مدت یا حتی اگر مدتی بمونه بلند مدت حل میکنید، ولی آخه این رای درستی نیست. رای درستش اینه جان،
من پیش سایکولوژیستم رفتم، باهاش صحبت کردم، حتی بهش گفتم من نمیخوام فکر کنم، من میخوام، یعنی انقدر به فشار میومد که بهش میگفتم خواهش میکنم اگه چیزی هست به من بدین من بخورم که واقعا دیگه فکر رو نکنم.
عزیز من عزیز من گوش نمیدی، عزیز من تو اومدی میگی که لطفا شما یه کاری بکنید من فکر نکنم. ببینید دقیقاً چرا دو سه دفعه این میگم بعد میگم یه توجه رو کنید. شما میخواید مسئولیت رو، اصلا دلیل فکرتون همینه، غیر واقع بین بودنتونه. یعنی شما یه پیامی دارید به من میدید که تو یه چیزی بگو من خلاص شم. نه من از حالا به تو راحت کنم، هیچ راهی نیست. ببینید مثل این است که شما بگید من میخوام 1 کیلومتر برم، من به شما میگم سانتی متر به سانتی متر، متر به متر، ولی 1 کیلومتر رو بری. شما میگید نه یه کاری بکن من برسم اونجا یا اونجا رو بیار اینجا. این نگاهی که کار دستتون داده. ببینید عزیز، نگاه شما به موضوعها و مسائل جهان واقع بینانه نیست. حوادث رو در زمان خودشون واقع بینانه باش برخورد نمی کنید و در نتیجه بعدن با کارهایی که میتونستید بکنید و نکردید و یا نباید میکردید انجام دادید درگیر میشید، بعد پشیمون میشید، احساس بد میکنید، میخواید حالا تو ذهنتون واقعیت بیرونی رو عوض کنید، از عهده این کار بر نمیایید، تبدیل میشه به یه عادتی، تبدیل میشه به یک مکانیزم فراری، در حالی که شما که صحبت های من دیروز شنیدید، من خدمتتون عرض کردم موضوع ها سراغ شما میان، محکم به خودتون میگید من راجع به تو که برخورد من با دوستمه فکری حرفی برای گفتن شنیدن ندارم، و اگرم لازم شد یه رفع اونو باز میکنم و میبندم، چون تعداد این مسائل زیادیست. یک دو، چون میرم جلو خودم نمیتونم گم پامشه میکنم که الان تلفن میکنم با یه دوستم شروع میکنم یه بحثی درباره یه موضوع فلسفی و مذهبی کردن که میدونم خودم درگیر میشم و باید حواسم رو جمع کنم تو بحث، خب فکر نمیاد. بعدم اگر این فکر رو شما 10 دفعه 20 دفعه 50 دفعه آمد محلش نذاشتید میره، اما روزی که آوردیتش اونجا میمونه. بنابراین شما نمیتونید بگید من هروئینیم کوکائینیم منو نجات بده، من رای نداری، شما قرار این راه رو برید. بنابراین شما باز اون حرفی رو که زدم، چون مثل این فایده هم نداشته، عیبی هم نداره، زندگیتون رو باید با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد نشه. زندگی های خالی ناچار آدم میره دنبال موضوع های خیالی.
آقای تو انقدر خستم میکنه که حتی نمیذاره کارهایی که میخوام بکنم بکنم، یعنی تصمیماتی که
شما میشه بکنم. ببینید عزیزم، باز رفتید سراغ عمو حرف، مثل اینکه یک کسی میاد شما رو به این کارا وادار میکنه، مسئولیتشو بپذیرید. شما رو چطور نمیذاره کاری بکنید؟ شما هر کاری میخواید بکنید میتونید بکنید، شما میخواید کتاب بخونید میتونید، میخواید تلفن کنید میتونید، میخواید ورزش کنید میتونید. آخه بجینه خودتون رو ببینید، شما میاد از این طرف خودتون رو فلج میکنید، میکنید هیچ کاری، بعد یکی دیگه میگه تو بشو همه کاری. من تمام کوششم به شما این است که شما یه ذهنیت غلطی پیدا کردید که مسئولیت خودتون رو نمیپذیرید. چطور نمیتونم کاری که میخوام بکنم؟ سمجی نمیتونم نداره، میخواید بلند شید نمیتونید، میخواید ورزش کنید نمیتونید، تلفن نمیتونید بکنید، تلویزیون نمیتونید تماشا کنید، هم چیزی نداریم. یعنی جملات و لغات رو عزیز همین جوری به کار نبرید که خودتون رو تا به حال بهش عادت دادید و گول زدید. حرف این است که من هر وقت دلم میخواد میتونم به دوستم تلفن کنم، یا البته نه اینکه وقت نامناسب، یا میتونم تلویزیون تماشا کنم، میتونم کتاب بخونم. بنابراین وقتی شما بپذیرید که من میتونم کارایی رو که باید بکنم بکنم، ما گفته، ولی اگر شما دنبال بازی و بهانه میگردید خب من نمیتونم. همین جاده است که در 95% موارد دوستان وقتی میگن نمیتونم اشتباه میکنن، نمیخوان. روزی هم که گفتید نمیخوام، وقت بعد باید جواب بدید و مسئولیت رو بپذیرید که شما نمیخواید. دیگه نمیتونید بگید نمیتونم، چون روزی که شما گفتید نمیتونم پایان کاره، ولی وقتی گفتید نمیخوام میشه پرسش کرد یا از خودتون چرا نمیخوای؟ پس بکن، تموم شد.
خیلی متشکرم. بعد راجع به این مسئله همین میگم احساسی و اینا باید چیکار کنم؟
یعنی چی احساسی عزیز؟
میشینم یه برنامه تلویزیونی نگاه میکنم، یه مسئله ناراحت کننده توش بیاد، دل من میگیره، حتی در حدی رسه که میخوام گریه کنم. یا
خب اولا یه گریه بکنید، دو بی خودی این برنامه ها رو نبینید، سه باید بدونید که دلتون به حال خودتون میسوزه، به اون برنامه کاری نداره، شما فقط پروژکت میکنید. من میبینم یک کسی مورد ظلم قرار گرفته، هم غمگین میشم هم خشمگین، برای که یاد ظلمی میشم که به خودم اومده. من میبینم یه پدری به پسرش یا دخترش توجه نمیکنه، یا یه پدری یا یه مادری با بچهشون بدرفتاری میکنن، یاد بدرفتاریه که با خودم شده میکنه. به همین سادگی، هیچ نه آدم مهربونی هستید نه نگران دیگران هستید، یا آدمی هستید که درد خودتون یادتون میاد عزیز. یعنی شما باید بدونید به همجرد است که چون اینا کمک نمی کنه، یک بی خود این برنامه رو نبینید، دو اگر احتمالا دیدید یا وسطش نمیدونستید شد میخواید گریه کنید، گریه کنید، چون اشکالی نداره، اتفاقا شما رو کمک کنید. سه، حالا سر نخ شما پیدا کردید، حالا متوجه میشید که شما حساسید وقتی که مثلا یه آدمی یا آدمی رو ترک میکنه. حالا میتونید خیلی راحت با یه روانشناس صحبت کنید که من از ترک شدن رنجی بیش از حد و اندازه میبرم.
نه.
حالا یه نکته پیدا شده برای اینکه در زندگی شما چه خبر است، به جای اینکه یکی دو سال با شما حرف بزنن به اینجا برسن، شما از اون تجربه میتونید به راحتی بگید که چه خبر است. مهم اینه که ما تو زندگی وقتی که حالمون غیر عادی است بدونیم که به یه جایی سر زده که ما باید ازش استفاده کنیم، یعنی درست مثل تبه یا مثل درده که به من شما میگه یه چیزی یه جایی خراب، و این رو به اون علامت بگیریم و دنبالش را بیفتید. بنابراین شما اگر نگاه کنید به 6 ماه گذشته چه چیزایی درباره دیگران یا اگر یه فیلمی دیدید شما را اذیت کرده، به شما میگه که چه موضوعی مسائل اساسی زندگی شما هستن که باید روش کار بکنید. این که سراغ روانشناس رفتید خوبه، ولی دو تا نکته هست. یکی این که باید به یه جایی میرسیدید، یعنی روانشناستون و شما به گونه‌ای بودید که میتونستن این کمک‌ها رو به شما بکنن. دوم به اندازه کافی ادامه میدادید که به نتیجه برسید، و الا منم میتونم از خونم راه بیافتم یه 100 متر برم ولی به خونه برادرم نمیرسم، چون خونه اون 100 مایل اون برتره. پس بنابراین اگر 100 دفعه برم و بیام نمیتونم کسی رو سرزنش کنم چرا من به خونه برادرم نرسیدم، برای که من با 100 مایل میرفتم، با 100 متر و 1000 متر و 2000 متر و 5 مایل و 10 مایل من هرگز به اونجا نمیرسم. یعنی مهم این نیست که ما رفتیم، مهم این است که یه کاری رو در حدی که باید به آخر برسونیم تا به همونجا کشاندیم و به اونجا رسیدیم. اگر نه فرقی نمیکنه. شما اگر منزل دوستتون هم بخواید برید 10 کیلومتر هم برید، یعنی 10000 متر هم رفت باشید، یه متر آخر که قبل از رسیدن به در خونه‌شون بیستید و زنگی نزنید و اونام به دلیل دیگری درو باز نکنن، شما 5 ساعت هم اونجا باشید به خانه دوستتون نمیرسید. ولی نمیتونید استدلال بکنید که من 10000 متر اومدم حالا 1 متر چیه. نه، 10001 متر باید بیاید، اگر نه به اون خونه نمیرسید. در این گونه موارد عزیز به صرف رفتن پلوی روانشناس و اینا مسئله و مشکل حل نمیشه، موضوع رو باید تا آخر برد و حل کرد. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر حرف دیگری دارید چون اشاره به موضوع دیگری کردید میتونید روی خط باشید با هم صحبت کنیم. اگر خود خواهش بکنم شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist برای تامین و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندی. کنیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روششانو و کیپور در سالن مجلل کنیسا با همکاری میهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان بله پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، امسین و فلات مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایروان اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipoc.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیت در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
رنگ علف، رنگ علف شدم ولی خوراک خر نمی‌شود.
هادی خورسندی با حرف‌های تازه. رنگ علف با همکاری سازمان ملی خنده درمانی بریتانیا.
سان دیگو، جمعه 16 سپتامبر، 619-688-0688. ارواین، 17 سپتامبر، 949-566-45-96. لس آنجلس، یک شنبه 18، دو شنبه 19 و سه شنبه 20 سپتامبر، با شماره تلفن 818-888-3484 و یا کلاب 670 میوزیک باکس و کیو مارکت و شرکت کتاب تماس بگیرید.
خوراک خر نمی‌شود.
رنگ علف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. اون دکتر، یه مشکل دیگه ای که دارم اونم اینه که دوست ندارم دیگران عذاب بدم. خودم عذاب میدم، خودم خسته میکنم، به خودم همه فشاری میارم که به خودم دیگران ازم راضی باشن. بعدش به خاطر اون فشار عذابی که رو خودم آوردم خیلی بهش دوباره فکر میکنم، یعنی چرا با خودم این کار کردم، برای چی، و این خیلی عذابم میده.
ببینید عزیز، چون این یه بحثیست که من فراوون کردم، فقط یه اشارتی به کلیتش میکنم. ما وقتی به این دنیا میایم در ارتباط با سایر انسان هاست که معنی پیدا میکنیم و همه چیزو میاموزیم. بنابراین اگر ما جدا از دیگران باشیم هیچ شباهتی به انسان نخواهیم داشت. پس انسان شدن من شما که باید یاد بگیریم در ارتباط با دیگران. انسان با دو تا موضوع اصلی و اساسی از آغاز زندگی تا حدودی هم تا پایان همراهه، یکی درد و یکی لذت. پس بنابراین من که در ارتباط با دیگران هستم، یا این ارتباطات دردآور یا لذت بخش. روزی که من در زندگیم این ارتباطات لذت بخش باشه و توجه داشته باشم و محبت باشه و امنیت پیدا کنم و آرامش داشته باشم، ارتباطم با سایر انسانها خوبه، خودم رو خوب میدونم، دیگران رو خوب میدونم، رابطه رو خوب میدونم، همه چیز رو دوست دارم، کارا رو هم یاد میگیرم که کارهای خوب باشه، درست مثل مکانیکی که ماشین رو درست میکنه و دکتری که بیمار رو معالجه میکنه. و خوبی هم که انجام میدم چیزی است که باعث رشد من میشه، برای اینکه با واقعیات جهان سازگاری داره. خودم لذت میبرم، خودم باش رشد میکنم، خودم پاداشمو میگیرم و میشم یه آدم مهربون. اما اگر من اومدم و در جهانی زندگی کردم که دوربر من این مقدار سخت و مشکل بود، یا به نظر من چنین آمد و آسیب دیدم، من احساس بدی راجع به خودم دارم، برای که نتیجه میستم که من بدم. درباره دیگرانم دارم، برای که من بدی کردن و موجب درد و رنج من شدن. رابطه ما هم نتیجهش بد بود. حالا در اینجا آدم ها دو تا پوزیشن رو بیش از همه میگیرن. یکی این که کوشش بکنن از این آدم ها دوری کنند و جدایی کنند. پس بنابراین من کوشش بکنم از همه بگریزم، برای این که برای من باعث دردسر و ناراحتی هستند. و اون شعر چون عمیق و سنگینه، بارها عرض کردم، بازم میگم، دلا خو کن به تنهایی که از این تنها، که از تنها این بدنها بلا خیزند. وقتی که این بدنها بلا میخیزند، پس بهتر ازشون جدا شو. پس یه مکانیزم این است که میگریزیم. مکانیزم دومی که خیلی شایع تره، 4-5 برابر مردم به این سمت میان، و بنابراین اگر 10-15% در ایران میرن به سمت گوشه نشینی و انزوا، 75-60% میرن به سمت مهر طلبی. حال شماست. من به این نتیجه میرسم که این مردمان بد با آزاردهنده و اذیت کننده میشه از طریق گذشت و تحمل و فداکاری و خوب بودن و مهربونی کردن و کارا رو براشون بی خودی انجام دادن و به روی خود نیاوردن و انتظار نداشتن و توقع نداشتن و هر بلای سر آدم آوردن میگم چی، سبب بشه که آدم دردشون رنجشون به من کمتر بشه. پس بنابراین من به این نتیجه میرسم که من که نه خودم رو خوب میدونم نه دوست دارم، برای اینکه خوب به نظر بیام و دوست داشتنی، پس میام برای بقیه هر کاری که میتونم میکنم. من در اینجا مردم رو دوست ندارم عزیز، من خودم رو دوست ندارم، من از مردم وحشت دارم، من از مردم میترسم، من میخوام با این مردم زندگی کنم. امیدوارم که از طریق یه بازی که با اونا میکنم بتونم از یه مزایایی و امکاناتی برخوردار بشم. بنابراین تبدیل میشم به یه کسی که تحمل میکنم، گذشت میکنم، فداکاری میکنم، از حق خودم، از سهم خودم میگذرم، به رو خودم نمیارم، تا اینکه بتونم مردم رو کنار خودم و در حقیقت به نوعی دوست خودم برای خودم نگه دارم، به این امید که این گونه بتونم یه جوری با مسائل و مشکلاتی که دور برم هست زندگی کنم. بنابراین یه تیپی پیدا میشه تو همه فرهنگا هست، تو ایران به نظر من بیش از نیمی از مردمن که میشه دلایل روانی اجتماعیش رو مطرح کرد که میشن تیپ مهر طلب، love thirst love hunger. میشه یه کاری بکنیم صداها نیاد عزیز، ای میشه پنجرهتون رو بالا بکشید چون اسکوت موبیله یا هر چه هست. یعنی من و شما در شرایط و وضعیتی قرار میگیریم که تمام هدف زندگی ما و محتوای زندگی ما میشه دو چیز: کاری بکنیم که مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، پس اینجا باید هزینه کرد برای که این مردمی که ما هم بدند و هم رابطه بدی با اونا داریم، شاید بتونیم با یه مقدار توجه و محبت دروغین قلابی اونا رو در یه حدی بیاریم که ما آزار نرسن. و این وقتی که از کودکی که از دو سالی میشروع میشه، میشه خمیرمایه وجود من. عزیز این صدایی بخواد باشه ما نمیتونیم، برای که پخش میشه قربونت.
خیلی
دوست این صدایی
شما نیست.
خب نه چرا، چرا اینجای کسی در یه کارایی میکنیم، اگه شما نمیدونیم ما که داریم میشنویم عزیز. هم قبلا هواپیما بود، اونجا ماشین بود، حالا یه کسی در یه کار یه چیزایی تو سر کله هم میزنه. به هر حال میدونم شما نمیکنید، ولی به هر حال صداش داره پخش میشه. حالا ایبی نداره عزیز. چیزی که میخوام به شما بگم این است که خب این حال شما خیلی عادی است، یعنی بیش از نیمی از مردم شریف و خوب ایران تیپ مهر طلبن. ما مهربان نیستیم، ما رنج میکشیم برای که این مردم بد آزارمون نده، ما تعامل میکنیم، ما به رو خودمون نمیاریم، ما قدمای برمیاریم، ولی اینا نشانه مهربانی ما نیست. این برمیگره به اون صحبت قبلی ما: من له و لورده و مچالم، من آسیب دیدم و اذیت شدم، من الان حساس و شکنندم و چون تصمیم گرفتم با مردم باشم، این انتخابی که کردم، حالا ناچار هستم اونا رو تحمل کنم، به رو خودم نیارم. ولی بعد وقتی میبینم نتیجه حاصل نمیشه، هزینه‌ای که من کردم بیش از درآمدی است که دارم، وقت احساس پشیمونی و بد بودن میکنم. حال شما می مدتی ادامه پیدا میکنه، به 40 45 سالگی که برسید دیگه حوصله‌تون از خودتون و این نوع زندگی سر میره، حالا یا گوشه انزوا رو انتخاب میکنید یا میرید به جنگ همه. حالا دم خشمگین عصبانی ناراحتی هستید که حوصله هیچ کسی رو ندارید و کسی هم حوصله شما رو نخواهد داشت، برای که نه نقش درست رو یاد گرفتید، نه نقش غلط بعدی قبلی رو که کمی به شما میتونست کمک کنه که یه جوری زندگی رو بگذرونید، داره کمکتون میکنه. بنابراین گیرید عزیز، و این مشکل نیمی از مردم ایران، یعنی این حالی که شما گذشت به اینجا. جان
خیلی از این
مثلا
میترسم، این مثلا که میگیم در آینده خودت
از خودت
بسته برم
برسید،
خیلی
گهره به
این
مطالب
که در آینده نکنی
هم
چه مشکلی برام پیش بیاد.
آره ببین عزیز، ببین قربونت، ببین این چیزیست که من امیدوارم بتونم پیامش رو برسونم. ما قرار نیست اینجوری باشی. من و شما وقتی میدونیم کفشمون بندش باز، دکمه پیرانمون افتاده، یه عینکمون یه سمتش شکسته، جیب کتمون پاره است، قرار نیست تو سر خودمون بزنیم بگیم همه چی خرابه. هیچی، اینا همه چیزهاییست که قابل درست کردنه، فقط باید رخ گذاشت و رفت سراغش. یعنی آنچه که شما دارید به من میگید مطالب کاملا شناخته شده است که سالهای سال، اقلا بیش از 100 ساله از نظر علمی باش برخورد شده. یعنی اون بسیار نیو فرویدیان ها، کسانی که بعد از فروید آمدن، کاملا این مسائل شکافتن و متوجه شدن که ریشه اصلی و اساسی مسئله کجاست. یعنی بیش از 100 ساله که راجبش حرف زد. و به همین جد است که من هم آمدم گفتم آدم ها رو وقتی شما نگاه میکنید، یه شخصیت سالم ما داریم که من برش 100 تا ویژگی قائلم، این 100 تا چیز خوبیست که آدم سالم داره. بعد 3 تا تیپ نرمال پیدا میشه در جامعه مانند ایران که مهرطلبه، که بیش از نیمی از مردم ایرانه، برتری طلب و عزلت طلب. بعد میریم سراغ 20 جور آدم، 10 جور آدم خلو چل دیوونه که حدود 20%. ولی این شخصیت نرمال و عادی مهر طلب، برتری طلب، عزلت طلب در جامعه ایران جا افتاده و ما با ایرانیانی که مهر طلبن یا برتری طلبن یا عزلت طلبن، درست مثل آدمایی که حالا مثلا فرض کنید سیگار میکشن یا حرف زشت میزنن، یه جوری کنار آمدیم و اونا رو عادی تو فرهنگ خودمون پذیرفتیم و بعدم خیلی راحت از یه نسل به نسل بعد منتقل شده. اما ما دو تا نکته داریم. یکی این که میدونیم آدم سالم چگونه آدمیست، پس بیریم به اون سم، یعنی همون دکمهی که افتاده، همون فرض کنید بند کفشی که بازه، هر کدوم از اینا. دومی که میدونیم ویژگی این آدم ها چیه، نمونه اش همین تیپ مهرطلبی که شما به نظر من هستید، 60 تا ویژگی شما نوشتم، 60 تا دون شماره به شماره. خب این 60 تا چیز من با تو خودم عوض کنم؟ یعنی من دکمم افتاده، کفشم بندش بازه، گوشه عینکم هم، شیشه عینکم هم شکسته، کم و زیاد موضوع است. پس بنابراین من باید برم و اینا رو درستش کنم. یعنی تکلیف کار بسیار روشن عزیز، و الا با اینکه من فرض رو بر این بگیرم که این منم که بند کفشم باز و دکمم افتاده و عینکم هم شکسته و من نمیدونم چرا این درست نمیشه، خب نمیشه. بعد وقتی که میدونم یک درست موضوع کجاست و میدونم غلطی که من دارم انجام میدم کجاست، باید برم. ولی ماجرا مثل آدمی است که 50 پوند اضافه وزن داره، باید به تدریج یه گرم یه گرم کمش کنه، هیچ راهی دیگه هم نداره. و به اندازه که این راه رو باید رفت، تمام کوششی هم که دوستان دیگه و من در حد محدود خودم تو رادیو یا تلویزیون دارم، دادن یه حداقل آگاهی است در مورد انسان، برای اینکه ما تو قعر آسمان ها و قعر زمین هر دوتا، تو اوج آسمان ها رفتیم، تو قعر زمین هم رفتیم، دل ذرار هم شکافتیم، از خیلی چیزا هم خبر داریم، تنها کسی که اصلا ازش خبر نداریم خودمونیم. بنابراین میشیم این حرفایی که شما قبلا میذاریم، میشیم بازیچه دست خودمون، یعنی بزرگترین دشمن ما ماییم، بزرگترین کسی که به ما آسیب میزنه، آزار میرسونه ماییم، اون کسی که خواب و آرامش رو از ما میگیره خودمونیم، وقت بعد داریم دنبال دیگران میگردیم. به همجاست که برای بیشتر مردم حتما به نظر من 90 تا 95 درصد زندگیشون، مسائل و مشکلاتشون خودشون به نوعی درش درگیر هستن که میتونن به تدریج خودشون رو آزاد کنن، در حالی که ما معمولا این 90 95 درصد رو راه میکنیم، میریم سراغ اون 5 درصدی که دیگرانن، که غالبا با هیچ کاری نمیشه کرد. بنابراین یک، سطح آگاهی و دانایی خودتون رو در این زمینا باید بیشتر کنید، یعنی باید بدونید، فرض کنید با مطالعاتی که میکنید، آقا من تیپ مهرطلبم، تیپ مهرطلبم این 60 تا ویژگی رو داره، من 42 تاشو دارم، من روی این 42 تا کار میکنم، دقیقاً هم میدونم کجا، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست، پس پیچیده ای هم نیست، خیلی ساده است. مثل یه آدرس که میگن برو این خیابون بعد بپیچ به چپ، بعد برو اون خیابون بپیچ به راست، این به همین سادگی است. دوم، از یه طرف دیگه من میگم 100 تا ویژگی آدم سالمم اینه، خب اینا رو که میدونم من باید به این سمت هم حرکت کنم، خب تموم شد، زمان میبره با توجه به اینکه کجا هستم. حالا یه زمانی فاصله من از این آدم سالم 1 کیلومتر، یه زمانی 5 کیلومتر، 10 کیلومتر. دو تا چیز مهمه، یکی این که به این سمت بخوام برم، دومی که در راه باشم، چون اصلا مهم نیست 10 کیلومتر مونده یا 5 کیلومتر، چون زندگی فقط یه راه، یه جاده است. برای این راهش این عزیز چه کار میشه کرد، این هست، یعنی شناخت انسانه، شناخت خوده و بعدن یافتن اون چیزایی که خوب نیست، درست نیست، آزاردهنده است، اذیت کننده است، و از اونا دور شدن به تدریج و به وجود آوردن چیزای خوب و مثبت. این اون رو شما تو تغذیه هم دارید. ما یه روزی غذایی می‌خوردیم که برامون مضر بود، حالا خیلی ها که یاد گرفتن و بلدن غذایی می‌خورن که براشون مفیده، بدا رو نمی‌خورن، خوبا رو می‌خورن، خب سالم دارن. اون کسی که مثل من ندونه، همچنان غذای بدو می‌خوره، غذای خوبا نمی‌خوره، بنابراین آسیب می‌بینه و اذیت میشه. مثلا به همین سادگی است، جهان قانون داره، جهان واقعیت داره، جهان این قوانینش علمی رو به وجود آورده که به صورت سیستماتیک و مرتب و منظم این مجموعه ها رو کنار هم گذاشته. در اینجا شما اگر به سراغ یه آدمی درباره تغذیه صحبت کنید، تو هزاران هزار اطلاع به شما بده که زندگی راحتتر، سالمتر، بهتر، با طول عمر بیشتری و سلامتی بیشتری داشته باشه. شما اگر به سراغ یه روانشناس مسائل روانی و زندگی خودتون رو ترک کنید و اینا رو تا هر جا که لازمه پیش ببرید، مثل مورد تغذیه حال بهتری پیدا میکنید، آرامش و امنیت و لذت و شادی بیشتری تو زندگیتون خواهد بود، و الا گیر و گرفتاری. به همین جهت است که عزیز مسئله خیلی روشنه، مهمش اینه که ما حاضر باشیم قبول کنیم ما باید بدونیم تا بتونیم و بعد انجامش بدیم. وقتی نمیدونیم خب گرفتاری است، وقتی میدونیم نمیرسونیم خودمون به مرحله توانستن، گرفتاری است، وقتی میدونیم و میتونیم اما انجام نمیدیم، همچنان سر جای خودمون میمونیم و فقط در جا میزنیم.
خیلی متشکرم. آیا دکتر اسم خاصی داره این مسئله یا نه؟
چه چیزی عزیز؟
همین مشکلی که شما فرمودید.
نه، مشکل تیپ های شخصیت. ببینید عزیز، من توی سیدی شخصیت سالم و نرمال سه تا مقدمه است، یه مقدمه از خود من، دو تا مقدمه از دو تا دوست روانپزشک، آقای دکتر رابرت مرادی و آقای دکتر جواد نفیسی، پس سه تا مقدمه است در مسائل شخصیت. بعدن من 5 ساعت صحبت کردم، 5 تا سی دی درباره شخصیت سالم و 100 تا ویژگیش، بعد 3 ساعت دربارش عرض می‌کنم. سه تا شخصیت مهرطلب، دو ساعت شخصیت برتری طلب، یه شخصیت هم عزلت طلب، جمع شده 14 سری. عنوانش هست شخصیت سالم و نرمال، شخصیت سالم و نرمال با 14 تا سی دی که شخصیت سالم رو و این سه تا تیپ رو مشخص کنی. توش در حقیقت 225 تا ویژگی است که 100 تاش مال آدم سالمه و 125 تاش مال آدم نرماله. بعدم یه سی دی دیگه از 14 تا دیگه است که با همکاری 8 نفر از استادان خوب و عزیزه تحت عنوان شخصیت ناسالم. اون 10 تا اختلال شخصیتی و گرفتاری و بیماری اونجاست. به همین جاست که عرض می‌کنم این اطلاعات امروز وجود داره، دوستان دیگه‌ای هم خیلی بیشتر و بهتر در این زمینه‌ها نوشتن یا گفتن، میشه از اونام استفاده کرد. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم چطور می‌تونم تهیه کنم
اینا؟ وبسایت من یا تلفن 310 926 5026 برای خوشحال شدم.
متشکرم،
لطف کردین، خدا یادت. تمام. شنگ بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماستخیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
خانم مهنوش یزدانیار از دفاتر حقوقی یزدانیار با همکاری آقای بروک وایس از دفاتر حقوقی آرنولد اند پورتر از شما دعوت میکنند که در یک سمینار رایگان که روز دوشنبه 19 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در رابطه با انتقال پول از ایران و آمریکا در داونتاون لس آنجلس برگزار میشود شرکت کنید. خانم مهنوش یزدانیار با دانش وسیع خود در زمینه انتقال قانونی دارایی های شخصی و خانوادگی از ایران به آمریکا و آقای وایس عضو DC and New York Bar Association با سابقه خدمت در دیپارتمنت Homeland Securities و Treasury Department دولت آمریکا همه قوانین اوفک را برای شما به طور کامل توضیح خواهند داد.
این بهترین فرصت برای شما هم میهنان گرامی است که سوالات کلی خود را با من مهنوش یزدانیار و آقای بروک وایس که برای سخنرانی در سمینار روز 19 سپتامبر از واشنگتن DC به لس آنجلس خواهد آمد در میان بگذارید.
تلفن رزرو جا و دریافت آدرس سمینار 310-780-6360 310-780-6360.
تهران، شهرستان، موبایل فقط دقیقه اینترنت 877-447-4726 راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن با سرویس پلانت آمان 877-447-4726 تهران، شهرستان، موبایل فقط دقیقه اینترنت 877-447-4726 موبایل
به ایران و ایرانیان خجسته بود بر شما مهربان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایروین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipoc.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
عرض کنم که یه سوالی که داشتم.
باید لطفاً بلندتر صحبت کنید. صداتون خیلی آهسته ما داریم عزیز.
خواهش میکنم. حالا بهتره.
خیلی بهتر شد. ممنونم.
خواهش میکنم. سوالی که داشتم که ممکنه خیلی از جوانای دیگه هم این سوالو داشته باشن، به خصوص توی کامیونیتی مثل چیزی که ما توی لس آنجلس داریم و اینا مولتی کالچر و مولتی ریلیجن هستن. خب پیش میاد که بالاخره دخترها و پسرها با هم آشنا میشن که از مذاهب مختلف هستن و حالا من گوش نکردم این وقت به سی دی های شما که در رابطه با ازدواج و فاکتور ازدواج و اینها بوده، ولی همیشه برام سوال بوده. خب حالا یه جوونی که حالا توی مدرسه یا توی حالا محیط کار با کسی آشنا میشه که ولیوهای مثلا اگر حالا تو سنه بالاتر مثل سی یا حالا موقعی که میتونه به میخواد و میتونه به ازدواج فکر بکنه، حالا توی بین دو تا مذهب مثل مذهب مثلا مذهبی که داره با یه کسی که یه مذهب دیگه ای داره، تکلیف چیه؟ کدوم پرایوریتی تو اینا کدوم هستش؟ یعنی آدم باید واقعا گیو اپ کنه و فقط بره بگرده توی مذهب خودش دنبال یه کسی بگرده، یا نه مثلا شما فکر میکنین شاید مثلا یکم فرمولا با توجه به جامعه های مثل لس آنجلس یا حالا شهرهایی که اینطوری هستن یه ذره متفاوت با شهرها یا جاهای دیگه که یه دست‌ترن؟ یکی این هسته.
نه سب کنی. ولی میرسی به مطلب بعدی. ببینید عزیز، اولا شما باید یه مقداری کمی برای خودتون روشن کنید که موضوع ازدواج و تشکیل خانواده و داشتن احتمالاً فرزند و بزرگ کردن اونو رابطه با فامیل خود و فامیل همسر و شبکه دوستان خانواده خودتون و خود شما و ایشون چند روزه با هم همخوانی و سازگاری دارن. موضوع ازدواج موضوع این نیست که انسان دیگران رو انسان میدونه و براشون حقوق و حرمت برابر قائله. همطور که شما اگر رفتید سراغ خانم و آقایی و دیدید ازدواج کرده موضوع منتفیست، همونقدر که شما سنتون 25 ساله ایشون 75 ساله موضوع ازدواجتون منتفیست. معناش این نیست که کسی میخواد بگه کسی خوبه یا بده. اشکال کار و یا پرسش اصلی تو ازدواج، اگر ازدواج معمول و معقول رو بخوام، ولی یکی اصلا هدفش از ازدواج اینه که یکی بیار از من مواظبت مراقبت کنه، یکی دیگه هدفش از ازدواج اینه که تو بیا مثلا من از تو مواظبت مراقبت کنم ولی ساکت باش تو هیچ کاری تو دخالت نکن، مثال یا هر چیز دیگه، اونا رو بذارید به کنار، بیایم راجع به دنیای امروز صحبت بکنیم. امروز وقتی شما یه همچین مطلبی رو دارید که یه ازدواجی مبتنی بر اصول ازدواجی که برابر است و درش خانواده در حقیقت هسته ایست، نوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها هستن، مسئله اصلی مسئله شباهت و تناسب، اشکال کار اونجاست. یعنی همونطور که شما وقتی بخواید اتومبیل بخرید 1000 تا اتومبیل وجود داره، ولی 10 تاش با بودجه شما و انتظارات شما سازگار داره، 900 تاش هست، 700 تاش هستن ابداً شما هرگز نیاد نمیتونید بخرید یا نمیخواید بخرید. پس بنابراین وقتی هم شما رسید به ازدواج، اول باید بدونید شما درباره یه موضوعی صحبت میکنید که مسئله شباهت و نزدیکی مهمه. یعنی این شباهت و نزدیکی زمینه بشه که بتونید راحت با هم رابطه خوبی داشته باشید، بتونید ارتباط یا کامیونیکیشن خوبی داشته باشید، توافق‌های اصولی و اساسی رو با هم داشته باشید برای اینکه بخواید دست در دست هم به یه جایی برید. هدف و راه مشترکی مانند همی داشته باشید و در اثر رسیدن به یه مرحله از توانایی هاتون بتونید عاشق بشید، عشق بورزید و عشق بپذیرید. و اینجاست که دایره رو محدود میکنه عزیز. اصلا موضوع مذهب به کنار، شما تو در مذهب خودتون یا در جامعه امریکا سر به نظر از مذهب از 100 تا آدمی که دور بر شما هستن یکیش به درد شما میخوره، 99 تا دیگهش نمیخوره. پس اول با توجه داشت که کسی نمیخواد بیاد از قبل تقسیم بندی بکنه. موضوع این است که در ازدواج درست ماننده، امیدوارم کسی ازش برداشت تجربه، خریدن یک پیراهن یا یک کفش، خیلی چیزا مطرح است که چه ارتباطی به اون پیراهن یا اون کفش دیگه شما نمیخرید نداره. مسئله تناسب است، مسئله شباهت است، مسئله اون چیزی است که شما میخواید به دست بیارید و داشته باشید. همونطور که اگر شما با کسی رفتید بیرون گفت من بچه نمیخوام، شما بچه میخواید، خب راهتون از هم جداست. همینقدر که او گفت من میخوام ایران زندگی کنم، شما خواستید امریکا، راهتون جداست. پس موضوع شباهت ها مهمه. حالا روزی که بپذیریم فرهنگ و مذهب در برخی از جوامع اینقدر در هم تنیده شدن که برخی از حال این همه، یعنی امروز در یه جامعه مانند ایران فرهنگ غالب و چیره ایران به مقدار زیادی یه فرهنگ اسلامی شیعه هست و در نتیجه مذهب و فرهنگ راه و روش زندگی رو نشون میدن، جدول ترجیحات رو نشون میدن، اولویت ها رو نشون میدن. به شما میگن که چی اول، چی دوم، سوم، چهارم، پنجم. به شما میگن که چگونه درباره موضوعی مهم و اساسی زندگی باید رفتار و عمل کنید. به همجاست که یک ژاپنی با یه ایرانی با یه چینی راه و روششون برای از قضا گرفته تا روابطشون گرفته و خیلی از موضوع دیگه با هم متفاوت است. بنابراین وقتی که شما میایید نگاه میکنید به ماجرای تفاوت فرهنگی که راه و روش زندگی است، میبینید خیلی از وقت این راه و روش زندگی در برخی از جوامع با ادیان یکی هستن یا اصولا دین به همون اندازه یه فرهنگ، برخی از وقت بیشتر آدم ها رو شبیه و مانند هم به وجود میاره وقتی در درون اون چارچوب مذهبی هستن و متفاوت. بنابراین شما خیلی راحت، بنده خیلی آشکار میتونم بگم دوستان اگر پشت پرده بشینن 5 دقیقه 10 دقیقه راجع به موضوع مهم صحبت کنن، برخی از وقت میشه فهمید که این دوست عزیز یهودی هن یا مسیحی هن یا مسلمان هن یا باهایی هن یا زرتشتی هن، یعنی به همین آشکاری. بنابراین درست است که تفاوت ها در برخی از زمین ها کمه، اما در کلیتش هست. از طرف دیگه ادیان با هم یه سابقه تاریخی و یا کنونی دارن. برخی از اوقات شما در یه مذهبی هستید که اصولا نگاهش به مسئله مذهب یه دایره بسته محدودی است. من مذاهبی رو میشناسم به قول برتراند راسل که برخی از اوقات مثلا هفته یه نیم ساعت یه ساعت دادن مذهبی میشه 167 ساعت دیگرش لامذهبه و خود مذهب چنینه یا شما چنینید. ادیان و مذاهبی هستن که تو 168 ساعت هفته شما دخالت میکنن، از اینکه بلند میشی صبح با چیکار کنی و چی بگی و چیکار بکنی و چیکار نکنی، چی بخوری چیکار نخوری، چگونه زندگی بکنی تا آخر شب. یعنی پس بنابراین مفهوم دین یه مفهوم جزئی داره، یه مفهوم کلی. ادیانی هستن که به حتی قبل از تولد شما تا بعد از مرگ شما هم کار دارن، ادیانی هستن که ندارن. دوم برمیگره به اینکه شما تو هر کدوم از این ادیان که هستید، اونایی که ذره فراگیر هستن، چند روز شما اون آدم مذهبی هستید، 5%، 17%، 40%، 90%، خب اونجا مطرحه. بعد اگر کسی بخواد نوع راه و روش دیگری داشته باشه، شما باش چه کار میکنید؟ یعنی شمایی که مثلا فرض کنید 1% از پولتون رو میخواید خرج دینتون بکنید، یکی نمیخواد چی؟ شمایی که دلتون میخواد یه مقداری آموزش‌های مذهبی به فرزندتون بدید، اون یکی نمیخواد چی؟ شمایی که دلتون میخواد فرض کنید این چیزا تو زندگیتون اهمیت بیشتری دارن، خانواده، در حالی که او به کارش بیشتر اهمیت میده چه؟ بنابراین ببینید عزیز، موضوع این نیست که کاری بد است و غلط، بد و غلط نیست، اما کاریست که مسائل و مشکلات رو به زندگی زناشویی پیچیده و معمولاً با مسائل و مشکلات اضافه میکن. یعنی شما روزی که آمدید با یک غیر ایرانی ازدواج کردید، یه جاهایی شما برخوردهایی دارید، جنبه‌های مثبت داره، اما جنبه‌های منفی هم میتونه داشته باشه. مثلا اگر دو تا فرهنگ کانتر کالچر باشن، فرهنگای متقابل باشه، مثل اینکه شما بخواید یه آدم یه جوون 20 ساله به حساب خودش آزاد آزاده لخت و پتی رو با یه مرد 60 ساله کنسرواتیو محافظه‌کاری که جملاتش و کلماتش با حساب شده باشه بخواد هم سفر کنه یا در یه زمینه همکار کنه، نمیشه. اون سر جای خودش درست و هم سر جای خودش درسته، ولی اینا با هم همراهی ندارن. و بعدش هم تنها شما نیستید، مسئله خانواده شما هست که با خانواده او چه میکنه. اگر او عمه و خاله ای داره یا شما دایی و عموی دارید که سر مسائل مذهبی حساسن یا اصولا به اون مذهب دیگه به چشم بد نگاه میکنن و اونا رو بد یا غلط یا دروغ یا دشمن میدونن و یا همکنون میان این ادیان به دلیل سابقه تاریخی یا کنونی جنگ درگیره، شما چطور میتونید از این جنگ ها خودتون دور نگردید؟ مگر اینکه بگم من نیستم، من نیستید که خب اصلا بحثی نداریم. ولی اگر شما وقتی گفتید من بودایی ام و گفت من هندوام، بعدن فرض کنیم که چنین نیست، بودایی ها دارن هندوها یا هندوها دارن بودایی ها رو میکشن چی؟ اگر شما وقتی گفتید بنده بودایی هستم اما اصلا به این مسائل کاری ندارم، فقط هم روزی 2-3 ساعت میرم مدیتیت میکنم، همسر شما اصلا اهل یه همچی توجه و تمرکزایی نیست کنید، 2-3 ساعت وقت و عمرتون تلف بکنید و از نسبت به موضوع جهان بی تفاوتید و شما بعدم بخواید این مدیتیشن یا مراقبه رو به بچه‌تون یاد بدید و فکر کنه که بچه رو برای دنیای امروز بار بیار و این بازی ها چه هست، اگر اینجوری بهش نگاه کرد چه میکنی؟ بنابراین بعد وقتی بچه اجازه بید، وقتی بچه ها میان مسئله مطرحه، یعنی اونجا شما مجبورید این قالبای ذهنی رو به بچه‌ها بدید و اگر با هم اختلاف دارید اونجا چه می‌کنید؟ شما ممکنه برید توی مهمونی کاری به دین کسی نداشته باشید، ولی اگر قرار شد با او همراه باشید درباره فعالیت‌های مذهبی او یا فعالیت‌های مذهبی خودتون، موقع تفاوتتون خودشو نشون میده. بنابراین قاعده‌ای که بنده همیشه عرض کردم دارم اینه، اگر میپذیریم که تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی میتونه مسئله آفرین و مشکل آفرین باشه که نظر من در بیشتر موارد از آمارای جدایی و طلاق هم اینو نشون میده، پس ما کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، نباید تموم کنیم، شروع نکنیم. شما روز اول که عاشق کسی نمیشید مگر اینکه بیمار باشید. شما با یه آدمی میرید 5 جلسه 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه به تدریج به شرایط خودش، خب روزی که دیدید این آدم زن داره شوهر داره ولش میکنید، روزی هم که دیدید این آدم دینش با شما متفاوته اصلا دنبالش نمیرید که الان گرفتار بشه بیا حالا چیکار کنه. اما اینکه فرمودید ما باید خودمون رو مقید بکنیم، خب مسئله قید نیست عزیز، شما به هر حال مقید میشید. شما از 1000 تا زنی که الان در شهر لس آنجلس هستن ای بسا دو تاش میتونه با شما ازدواج کنه، نه اینکه میخواد، میتونه، بقیه نمیتونه. خب معلوم از اول ما واقعیت داریم زندگی میکنیم و به همجاست که جوامعی که حتی اقلیت‌های خیلی کوچک هستن همچنان میتونن در داخل خودشون فردی رو پیدا کنن مناسب باشن. معناش نیست که فردی دیگه مناسب نیستن، معناش این است که اختلافات دیگه میتونه کار دستشون بده. ولی با وجود این جمله رو باز تکرار میکنم، این کار نه بده نه غلطه، ولی به من شما میگه کار رو، مسائل رو، موضوعها رو مشکل تر میتونید بکنید. تنها شما نیستید، خانواده ها درگیرن، تنها شما نیستید، بچه ها بعدن مطرح. به همین جهت است که چون ازدواج میان دو تا آدم شبیه و مانند هست که در یه زمینه های اصولی و اساسی باید با هم باشن و الا گرفتاریز جنگ و جدال دائمیست، پیشنهاد اونه که بهتر اون است که شما با کسی که نه تنها مذهبش با شما یکیست، فرهنگش یکی باشه، حتی لایه و طبقه اجتماعیش یکی باشه. مطالعه عمیق و سنگینی که در امریکا شد 4 تا عامل جدایی، اولین و مهمترینش این بود که شما یه لایه و طبقه اجتماعی یکسان داشته باشید، حتی توی امریکایی باشید، دینتون هم یکی باشه، شما مال یه طبقه خاص اجتماع باشید، مال یه طبقه دیگه ما مسئله داریم، برای که اونا اشکال و گرفتاری است. حتی تفاوت زیبایی، تفاوت سن، تفاوت ثروت، تفاوت هوش، تفاوت عقل، تفاوت علم، مدرک نمیگم علم، همه اینا مسئله آفرینه، همه اینا مسئله. چرا؟ برای که ما پذیرفتیم ازدواج رابطه برابره، در ازدواج برابر اقلا شباهت باید وجود داشته باشه، مگر اینکه نه ما بینیم زن میگیریم اونم میاد شوهر میکنه، هر کی میره راه خودش کار خودش، ولی به دلایلی ما کنار هم هستیم. به همین جهت هست که ازدواج به دلیل اینکه یه اصولی باید درش رعایت بشه، به نظر من ازدواج با آدم شبیه و مانند بسیاری از مسائل رو کمتر میکنه و حلش رو ساده تر میکنه، در حالی که ازدواج با کسی که فرهنگ و مذهبش با شما متفاوته یا در زمینه دیگه تفاوت وجود داره مسائل و مشکلات رو سخت تر میکنه، حلش رو هم مشکل تر، برخی از اوقات هم غیر ممکن میکنه.
آیا دکتر آخر این مطلبی که من مثلا برای خودم مثلا دو دفعه تا حالا پیش اومده و یک دفعه توی کسی که حالا بک‌گراند ایرانی داره ولی مسیحی هستش، من خودم مسلمان هستم، و یه دفعه هم با کسی دیگه که باز توی ریلیجن خودمون هستش ولی باز از ذره کالچر یه ذره از ذره چت نگرششون به دین یه ذره متفاوتن نسبت ما، من میبینم که مثلا جوانهایی که توی مثلا حتی لس آنجلس حتی ایران وقتی نگاه میکنیم این که جوانها شاید به خاطر ایژوکیشن بیشتر امروز یه دیدگاه دیگه نسبت به مذهب دارن. عملا من میبینم که حتی توی همین کامیونیتی لس آنجلس اونقدر مذهب برای قشر جوان، حتی جوانی که یه مقدار پرکتیس هم میکنه حتی مذهب شاید تا حدودی، ولی چون دیر متفاوتتر و ایژوکیتتری نسبت بهش دارن، تقریبا میتونم برای من اینجوری به نظر میاد که ایشو نیستش. یعنی مثلا
نه هست ایشو نه ببینید عزیز، ببینید قربونه، ببینید عزیزم، این که ما دلمون میخواد بهش اعتراض نکنیم متوجهم، پس من یه ذره یه کمی بشکافمش. اشکال کار اینه که چون الان بحثایی هم بود حتی امروز توی تلویزیون بود، اشکال کار این است که برگردیم سراغ اون بحثم یه ذره توضیح بدم. مذهب که به معنی اصلا راه و روشی اصلا از خودش رفت و آمد هم اصلا زهبه است دیگه، مذهب به معنی راه و روش و رفت و آمد در زندگی، مهم این است که خودش چند اندازه خودش رو توضیح میده. ببینید این اولشه، به همین جهت است که برخی از اوقات شما یه باور مذهبی دارید که قسمت‌های مهم زندگیتون رو میگیره، اما شما میتونید بگید من توی مذهبی هستم که از قبل از تولد تا بعد از تولد کار رو، ولی من آدم مذهبی نیستم. من شما رو کاملا میفهمم، یعنی متوجه هستم که بسیاری از مردم 5%، 10%، 15% مذهبی هستن، 3% مذهبی هستن، تازه اون مذهب هم خودشون ساختن، چون غالب اوقات وقتی یه چیزی میگن شما میگید نه با کتاب آسمانی میخونه نه با تمام تاریخ. اخیراً این بحثایی که من تو تلویزیون میشنوم همینجوری من مات و مبهوت میمونم اینا راجبه کدوم دین دارن حرف میزنن. یعنی از یه طرف اصلا انکار تمام تاریخه، یعنی انکار میکنن واقعیاتی که از یک کتاب شما وقتی میخونید میفهمید، چون میخونید کتاب میگه آقا مرد بر زن 1000 جا برتریش مشخص، بعد میگه نه مساویه، بعد نگاه میکنید به تمام تاریخ میبینید از زندگی پیغمبر گرفته تا همه آدمای مهم اینگونه که شما از این کتاب میفهمید عمل کردن، یکی بیاد برگرد بگه نه اینا خوب نفهمیدن و موضوع اصلا چیز دیگری است. بنابراین من متوجه هستم که شما یه مندر آوردی به قول معروف دین و ناسی یا یه دین فردی میتونید داشته باشید، اینو متوجهش هستم عزیز. برخی از اوقات هم ادیانی هستن که اهمیت نمیدن. این که شما من بگید جامعه جوانی که الان اینجا هستن 20-30-40-60-70% گرایش ها و تمایلات مذهبی رو نسبت به مذهب خودشون از دست دارن، نسبت به مذاهب دیگه هم خیلی حالت بردبار و شکیبایی دارن و به عنوان یه مادر اون مادر اون پدر منم پدر منه، مادر پدر اونم پدر اونه، اینو کاملا با تو موافق هستم، ولی اشکال کار اینه که در آغاز این گونه به نظر میرسه، ولی خانواده ها چون درگیر میشن تو بعدن مسئله تربیت بچه ها مطرح میشه، مسئله سرکلش بره میشه. بله بسیار از این آدما چون مذهب خودشون رد و نفی کردن معناش نیست که مذهب دیگر باش راحتن. بنابراین منی که اومدم مذهب خودم که را گشتم نمیتونم قبول کنم که همسر من حالا بخواد مذهبی عمل کنه، برای که اون بیشتر منو خشمگین میکنه و گرفتاری ها اونجاست، یعنی ریزه کاری های مسئله است که هست. بذارید پیام ها رو بشنویم بیشتر با هم صحبت رو میدونیم. شنگ و رجبن با ما باشید.
Great news for the Iranian business community. I'm Paul Bunch, president of NetPay Payroll. I'm delighted to announce that Mr. Sasan Kamali has accepted our invitation to join us as the NetPay executive to the Iranian community.
Thank you, Paul. دوستان گرامی، اگر لیست حقوق هفتگی، ماهانه و یا 15 روزه شما با دقت، سرعت و رعایت قوانین فدرال و کالیفرنیا انجام نشود، گرفتاری ها و زیان های بزرگ مالی و قانونی را به دنبال خواهد داشت. پیرول خود را به نتپی بسپارید حتی اگر یک کارمند دارید. نتپی با کادر مجهز، تجربه طولانی و قیمت‌های مناسب در کنار شما و رابط شما با بانک، بیمه، IRS و کارمندان شما.
Now NetPay's professional services are just a phone call away for the growing businesses in the Iranian community.
تلفن 310-744-724-245
www.sarebarj.com.
همون چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک، به مرکز نیویورک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005، 818-662-5005.
اگر شما قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستید و یا به خاطر مسائل قانونی مانند جاجمنت، فورکلوزر، بدهی به بیمارستان‌ها، کمپانی‌های کردیت، کلکشن ایجنسیز و یا افراد دیگر آسایش خود را از دست داده‌اید، با من نادیا تقی‌زاده، مدیرعامل دفاتر استیت اند فدرال لایرز گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان شما را راهنمایی و یاری دهم. ما با تجربه خود می‌توانیم با استفاده از قوانینی مانند چپترهای 7، 11، 13 و یا از طریق کردیت کانسلینگ شروع دیگر را برایتان میسر نماییم. لطفاً به دفاتر ما با شماره رایگان 855-49-12345 855-49-12345 تماس حاصل فرمایید. 855-49-12345 عضو
3 برنامه ساد ساد در کاباره تهران با احمد آزاد.
باور نمی کنم حالا من این دل افسرده و تنها، چون برگ خزانی افتاده به راه
نکردی. شهلا سرشا،
این غریبی به کسی حال زار، فقط تو موندی من تنها نتا.
آرمین یادآور میگن
آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه دار،
همراه با رقصهای شرق همین هفته با برنامه های متنوع در کاباره تهران. 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم آقای دکتر. در تایید فرمایش شما که واقعا
خیلی دکتر بلند صحبت کنید، ببخشید عزیز.
خواهش می‌کنم. البته در تایید فرمایش شما من واقعا ببینم واقف هستم که شما واقعا 100% درست میگین در این زمینه، ولی چون یک اکسپرینسی برای خودم پیش اومده، دو دفعه یک دفعه عرض کردم خدمتتون در اصول کسی که از خارج از مذهب خودم بوده و حالا هم کسی که توی مذهب خودم هستش، ولی من چون برای تجربه شخصی خودم نگاه میکنم، میدم که اینفلوئنسی که خانوادم دارم به عنوان خانواده مذهبی عملا داره منو از اون چیزی که اوکی من مثلا میخوام، من برام یه چیزای شاید کمرنگ تره و میخوام با کسی زندگی کنم که آرش کمرنگ تره، ولی عملا این چیزو خانواده اصلا کلا قبول نمیکنه، چون خانواده میخواد به یک آقا این باید حتما توی اون استراکچری باشه که ما هستیم، چون که این وصلت وصلت دو خانواده است و ما باید با هم بریم بیایم، پس من باید این تو باید اینو کانسیدر بکنید.
نه سب کنید، نه ببینید عزیز، دو تا نکته هست اینجا سب کنید. مورد قبلی که بحث میکردیم بحث شما دو نفر بود که دیگران هم به طریق عادی توش بوده، اما ما در دنیایی هستیم که نوع کامل و تکمیل، حتی پرفکت یا کامپلیته، ارتباط انسانی و زندگی زناشویی رو پیدا کردیم، خانواده هستی است، یعنی پدر و مادرن و بچه ها. در این حال میدونیم که در تنها خانواده‌ای که بچه سالم میشه بار آورد خانواده هستی است، پدر و مادر و بچه ها. پس این اول میپذیریم به عنوان اصل. یک دو مسئله این است که حضور و وجود خانواده به عنوان مواظب، مراقب، راهنما، هادی، همش درسته، ولی روزی که بخوان به گونه‌ای وارد سیستم بشن که انتظارات و توقعات اونا باید برآورده بشه، اون موقع اسم این بستگی و وابستگی و یا اگر انجامش برن تجاوز. و اینجا برمیگرده به شمایی که همچنان وابسته موندید، یعنی شمایی که وابسته موندید، اونایی که شما رو در وابستگی نگرشتن. شما اگر همسر مناسبی نیست که خارج از دین باشه، شما رو بهش میرسن، مناسبی پیدا کردید و همدیگر رو دوست داشتید، خانواده شما فکر کنن با خانواده اون نمیتونه ارتباط شما نشه. ماجرا این است که قرار نبوده پسر و دختر برن ازدواجی بکنن که مادر و پدرشون دوست تازه یا فامیل تازه پیدا کنن. این به سر آمده عزیز، برای اینکه سه چیز در نظام خانواده بوده: یکی ازدواج رابطه جنسی بوده که به هم ریخته، یکی نظام خیشاوندی بوده. خیشاوندان در گذشته نقش و اهمیت فوق‌العاده داشتن. ما 7 تا فرد و گروه خانواده درجه 1 داریم: پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر، همسر. 33 فرد و گروه خانواده درجه 2 داریم، یعنی برخی از درجه 1 های درجه 1 ما، برادر شما زنش درجه 2. و 152 فرد و گروه خانواده درجه 3 داریم، یعنی روی هم 192 تا فرد و گروه خانواده فقط درجه 1 و 2 و 3 ما هستن. ما که نمی‌خوام همه راضی نگه داریم. بله، حالا پدر و مادر شما عروس خوششون میاد، خوشون میاد، ولی مادرش بعدشون میاد چی؟ از پدرش و عمش متنفرن چی؟ یا پدر و عمش آدمای گرفتار و بیماری هستن چی؟ و بعد که شما که نمیتونید برید یه خانواده رو تصفیه کنید بیارید بذارید به جلو خانواده شما، اصلا همچی آدمای یک سالم، دو سالمی که به سلامت شما بخونن کجاست؟ بنابراین انتظار پدر و مادر شما به گونه‌ای که شما بیان فرمودید اشتباهه. اما اینکه شما حالا که اونا کار اشتباهی دارن میکنن، شما برید کار اشتباه تری بکنین، اون یه قصه دیگری است. برای اینکه شما حرفی که میزنی در چارچوب اولی، شما رفتید سراغ کسی که مذهبش با شما متفاوته. اینجا مسئله خانواده اونقدر مطرح نیست که مسئله مذهبه است، یعنی اشکال کار اونجاست. خانواده هم اگر مخالفت برخی از اوقات میکنن، درست است که ظاهرش تفاوت مذهبی است، ولی واقعیتش تفاوت نوع زندگی است. برای که شما نمیتونید به من بگید، عرض کردم چرا قبلا خدمتتون گفتم شما 10 دقیقه دوستان رو بنشونید، مزهشون سوالایی درباره غیر مسائل مذهبی میکنم، به شما میگم احتمالاً دینشون چیه، تو جامعه ایرانی رو عرض میکنم. پس بنابراین ما با اون یه نوعی مشخص میشیم و تعریف میشیم و اینا بعدن موضوعها و مسائل زندگی است. من غالب اوقات تو کار روان درمانی تراپی اتفاقا دیروز دقیقاً این مسئله داشتم، با یه بانوی روبرو شدم که 3-4 دفعه به خودم فشار آوردم که بابا از اینجا بیا بیرون، به خودم برو اونجا تا اینو بتونی بفهمی، ولی نمیتونستم بفهممش. یعنی مثلا نمیتونستم بفهمم که چه خبر است. اگر قرار بود میستادم در جایگاهی که باید میستادم و به موضوعهای انسانی نگاه میکردم، من باید میرفتم تو تار و پود این آدم خاص بسته مذهبی که خودش و بقیه رو شکسته و از پا در آورده تا شاید بتونم یه راهی پیدا کنم. بنابراین این چیزی که شما میگید، اولا پدر و مادر شما حتی اگر یک کسی رو از مذهب خودتون با همون درجات باورها و اعتقادات هم بیارید ممکنه نخوان. اشکال کار اینه که معمولا پدر و مادرها و فامیلی نظری راجع به همسر عزیزانشون داره. وقتی که اون آدم مال مذهب دیگری است، با عینک بد و منفی میان سراغش و بعدم اگر از یه چیزی خوششون نیاد، موضوع مذهبی رو علم میکنن، مخصوصا اگر در این زمینه خودشون هم یه حساسیتایی داشته باشه. و اینکه شما همچنان وابسته اید به نظر اونها کار درستی نیست، ولی حرف اونها با وجودی که وابستگیشون غلطه میتونه درست باشه. یعنی موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. به همین جاست که منی که اون وابستگی رو ابدا قبول ندارم و به هیچ وجه فکر نمی کنم این حرفی که شما زدید که فامیل هستن، اگه تونستن با هم دوست میشن رفت آمد کنن، اصلا نمیتونن. ولی قرار نیست که پسر و دختری برن با هم ازدواج کنن برای که مادرشون حالا یه خانم دیگه هم مثلا دوستش باشه. خب نباشه، ایشون این همه دوست هست بره پیدا کنه، چرا باید از طریق فرزندش پیدا کنه که غالب اوقات هم باعث گرفتاری است؟ بله، شما نگاه کنید به طول تاریخ و همکنون جنگ خانواده‌ها و به هم ریختن زندگی از همه بیشتر مال این خانواده است. در شهر لس آنجلس که بنده الان 33 ساله هستم، بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیانه. پس بنابراین من این دخالت رو مطلوب نمیبینم. نوع خوبش خوبه، نوع بدش بسیار بد و ویرانگره. پس موضوع من اونا نیستن. موضوع من اولا وابستگی شماست که به خانواده وابسته اید، با اونا راضی کنید و انتظاریست که اونا از شما دارن و شمایی که میخواید برآورده کنید. ولی همینجا میخوام این نکته کوچک رو به شما بگم. من با صدها جوونی روبرو شدم که رفتن سراغ مذهب و فرهنگ دیگه برای ازدواج فقط و فقط به یک دلیل، که اولا از آنچه که خودشون بودن آگاه و ناگاه بدشون می آمده و دوم حتی می خواستن از این طریق انتقامشون رو از اون باورها و اعتقادات یا زندگی که داشتن تو اون چارچوب فرهنگی یا مذهبی بگیرن. یعنی منی که تو این مذهب به یه کارهایی وادارم کردن و من باش پایین و بالا رفتم که فراوون من داشتم، حالا من یه خشمی دارم که از طریق ازدواجی که در خارج از مذهبه خودم رو برای همیشه ببرم و دور بیاندازم یا اونا رو دور بیاندازم. حتی یه اصطلاح علمی داره بهش میگن emotional cut off، یعنی یه نوع در حقیقت چاقوی بریدنه. یعنی این برخ از وقت بهترین وسیله است برای کوبیدن اون کسانی که تو زندگی ما به نظر ما دخالت کردن و یا بد کردن. خیلی از وقت هم برای ما ناشناست و حتی اصلا ازش خبر نداریم، ولی علت انتخاب ما اونه. بنابراین بذارید برگردیم سراغ بحثمون عزیز. شما روزی که خواستید خانه بخرید باید بدونید کجا میخواید بخرید و چه پولی دارید و چه امکاناتی دارید. ماجرای ازدواج هم نگاه کردن به اون شباهت هاست، نه اینکه اونها رو کنار بذاریم بریم سراغ تفاوت ها به دلایل دیگه برای که خودشون نشونه. بعد نگاه کنید به آمار طلاق در کسانی که خارج از فرهنگ و خارج از مذهبن، مقدارش از نظر آماری اینقدر زیاده که به عنوان یه فاکتور جنگ و طلاق میشناسیمش. شما نمیتونید اونو انکار کنید، برای که عرض کردم اولا آدما بسیار از قد مذهبی نیستن تا در مقابل مذهبی دیگری قرار نگرفتن. من اینقدر دوستانی رو دیدم که ای بسا توی مهمونی درباره فرهنگ و مذهب خودشون حرفایی زدن، اما به مجرد که یکی دیگه گفته بهشون برخورده و به مجرد که یک کسی مخالفت کرده دفعه فکر کردن که نه چرا این حرفا رو میزنه. دوم بسیار از قد شما الان مذهبی نیستید یا توجه اون چرا نمی کنید، 10 سال 15 سال دیگه معلوم نیست. سوم شما میتونید توی شرایطی قرار بگیرید که همسرتون تغییراتی تو این زمینه بکنه، و بعدش مهمترین سر موضوع بچه هاست و گرفتاری مربوط به تربیت بچه هاست که برخی از اوقات نمیگم همیشه مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. بنابراین جمعه رو باز تکرار میکنم، من نه این کار رو بد میدونم نه غلط، بلکه معتقدم یک باید بدونیم چرا داریم یه انتخابی مخالف فرهنگ و مثلا مذهب میکنیم یا تفاوتایی که قابل قبول نیست. دو باید بدونیم که با موضوعها و مسائلش به مقدار زیادی آشناییم. سه باید ما دلیل داشته باشیم که بله این دوتا فرهنگ و مذهب با هم مسئله دارن، ولی این خانم یا این آقا این ویژگی‌های رو دارن، این شرایط رو دارن که به نظر میرسه نماینده اون فرهنگ و مذهب نیستن، پس بنابراین نگران اونا نبود. و بعد خانواده ها یا اونقدر نقشی ندارن یا اونا هم به هر حال در این مرحله این گونه به موضوع نگاه نمی کنن و مسئله ندارن. ببینید من توی مهمونی رفتم خدمتون عرض بکنم، یه آدمی مثلا فرض کنید پدر داماد که یه باورهای خاصی یه ذره تند مذهبی داره، اونم نه اونقدر مذهب خودشو باور داره، به مذاهب دیگه حمله میکنه چون برخی شغلشون حالا این شده، یه جوری به دختری که آمده بود که دینه چیز دیگه داشت حمله میکرد که پسر داشت میمرد که پدرش داره این توهینا رو به اونا میکنه. خب اینو چیکارش میتونه بکنه؟ یعنی تازه به حساب خودش فکر میکرد که داره واقعیات و حقایق رو میگه، خیلی هم محکم بود، قالبش هم پرت و پلا، ولی همه رو به هم ریخته بود. یعنی شما یه جمعی 20 نفر همجور معطل موندن، حالا چی خواهد شد؟ خب شما چیکار میتونید بکنید؟ آیا میتونید به پدرتون بگید تو حق نداری درباره بحث مذهبی بکنی؟ حق نداری اگر تو تلویزیون دیدیم یه کشتار مذهبی حرف بزنی؟ شما قرار نیست که اصلا دفاعی بکنید یا یه چیزی رو بد یا خوب بدونید، برای که ممکنه برچسب بخورید. شما جلو پدرتون چیکار میتونید بکنید؟ یعنی چرا ما خودمون رو درگیر مسائل از این قبیل بکنیم؟ عرض کردم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، ادیان با هم بسیار متفاوتن، اصلا بعضیشون به تعریف علمی دین نیستن، یعنی یه مفاهیم ارزشی هستن و اخیراً هم که به دلیلی که دن با واقعیات جهان امروز نمیخونه اصلا ترکش کردن گوشتنش کنار. بنجاست که بنده یه چیز تعجب آور میشتم که دین ما مثلا گفته هر جا که مشکلی پیدا شد برید سراغ عقل و خردتون. ای بابا پس ما برای چی دین میخوایم؟ اگه قرار بود سراغ عقل و خردمون که خب عقل و خردمون رو به کار میگرفتیم. بله مگر مردم عقل و خردشون ای به کار گرفتن کارا درست کنن؟ پدر مادرها عقل و خرد رو به کار بگیرن، تغذیه درست برای بچه‌شون فراهم کنن، تعلیم تربیت درست به وجود میارن. اصلا خنده‌دار این حرفا. متوجه نیستیم که وقتی من برمیگردم میگم اینجا دانشکده پزشکی و پزشکی درس بدم، من گفتم دانشکده مهندسی بود مهندسی درس بدم، اگر گفتم دینم باید بگم درست و غلط و خوب و بد چیه، من که میتونم بگم اینو به خودتون گذاشتم. شما بیاد پزشک بشه هر کار دلتون خواست بکنید. یعنی انسان مات و مبهوت میمونه که چگونه میشه این استدلالا رو داشت. چرا؟ برای که میبینن اگر قرار درگیر جزئیات بشه اینا هیچونش با واقعیات و شرایط زمان و مکان نمیخونه، پس بهتر اصلا بریزیمش دور، بگیم نه اصلا اساس دینی بوده که محبت کنید همسر دوست داشته باشید. خب این حرفو زدن برای کسی دوست نداشته بدم فرقی نمیکنه که بگن یا نگن. حالا چرا من دین اسمش رو بذارم که بخوام همسایمو دوست داشته باشم؟ مگر این چیزی نیست که مردمان بفهمن بدون اینکه دین داشته باشن؟ علتی که دارم خدمتتون عرض میکنم این است که آدم ها برداشت های مذهبیشون متفاوته. یه میگذارم دین های من در آوردیست که امروز آدم ها برای خودشون در آوردن و برداشت های خاصی رو دارن، حقشون هست، آزادی هم دارن، ولی باید بدونن مال خودشون مال کسی دیگه نیست. دوم این که تازه بدن به کجاش بخوان بچسبن. شما فرض بفرمایید تلویزیون دارید تماشا میکنید، یه گروه مذهبی یه گروه مذهبی دیگر رو زدن کشتن و شما و همسرتون متعلق به اون دو تا گروه هستید، چه کار میتونید بکنید؟ شما میتونید بگید نه اتفاق نیفتاده. شما میتونید بگید من متاسفم. اگر او یه جوری متاسفانه خوشحاله چی؟ یا احساس بکنه خب حقشون بود چی؟ خب شما موضوع برای اشکال و اختلاف پیدا میکنید. به همین جهت است که اولا مهم اینه که کدام دین، برخی از ادیان با هم در جنگه. دوم چقدر من باور دارم. سوم که خود من به کنار خانواده من و خانواده نزدیک او چگونه است. چهارم این که ما دو نفر واقعا از کجا به اینجا رسیدیم؟ از سر بی اطلاعی بیدین شدیم یا سر آگاهی؟ بعد از اون در خصوص بچه‌هامون و مسائل مربوط به اون واقعا واقع بینانه می‌خوایم چیکار کنیم؟ شما وقتی اینا رو دونستی خب انجام بدید، ولی این مال وقتی است که عزیز شما با یک کسی در ارتباط بودید، عاشق شدید، می‌خواید ازدواج کنید، ولی عرض من این است که چرا من برم توی یه چارچوبی که بعداً بتونم گیر بیفتم؟ من با صدها آدم عاشق یا به حساب خودشون عاشق روبرو شدم که ده‌ها مسئله و مشکل داشتن و اگر بعضیاشون ازدواج کردن از 10 تا 8 تاشون بدن به هم خورده، به خاطر اینکه متوجه اون واقعیاتی که دلیل تصمیمشون و بدن به هم ریختن زندگیشون هستن نبودن. به همین جد است که عرض آخرام میکنم چون دوستان دیگه هم روی خط هستن، ما تو ازدواج چون به دنبال شباهتیم، توافقیم، همکاریم، یاریم، دست به دست هم دادن دو تا آدم و بعدن دو تا فامیل در حد ممکنشه، روزی که تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی و قومی و نژادی و فرضی طبقاتی و تحصیلاتی و اینا باشه، اینا موضوع و مسائل تازه‌ای رو به وجود میاره که حلش مسئله میشه، مشکل میشه، برخی از وقت هم غیر ممکن میشه. به همین جاست که توصیه اینه که وقتی که میدونید یک کسی با شما تفاوتی داره که ممکنه مسئله بشه، نزدیک نشید، چون بعد از این که نزدیک شدید میشه عاشق بشید، ولی از راه دور کسی عاشق نمیشه. یه ذره فکر کنید، دلتون خواست بعدن میتونیم یه وقت دیگه با هم راجع به صحبت کنیم. خوشا شد تمام شنگان عشبان با ما باش.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرمایی داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شما است. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من دیوید نیتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز آوت، کیچن کابینت، گرانیت، ماربل، پورسلن، سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید، با شماره 213-804-3896 تماس بگیرید. آدرس 332 West Florence Avenue, Los Angeles. 332 West Florence Avenue, Los Angeles.
انتظارها به پایان میرسد. بولر اون انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شنبه 17 19 سپتامبر در اورنج کانتی پرفورمینگ آرت سنتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
کنسرت باشکوی احسان خواجه امیری شنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی پرفورمینگ آرت سنتر. فروش بلیت در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-9779-818-222-9779.
دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره.
احسان خواجه‌امیری شنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
دلمبر هنوز رقیب ندارد. به پس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670، دلمبر برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. دلمبر در انسینو و اورنج کانتی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی رو خواهم داد که معلوم بشه آسیب دیدیم یا ندیدیم، و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهیم داشت. بنابراین همین شنبه یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کودک درون. از روز سه شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 بعد از ظهر کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین از روز چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا میکنه. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین است. و بالاخره با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ورجینیا هستند میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر مدت 9 ساعت خواهم داشت و در روز شنبه اون 17 سپتامبر از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل ازدواج خوب رو خواهم داشت. و همطور که عرض کردم یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درونه. محل برگزاری هتل شرایتون است که در منطقه رستون ویرجینیا است. رستون ویرجینیا کنفرانس روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 برگزار خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
الو.
بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. من صداتون
رو بفرمایید.
الان بهتر شد. بفرمایید.
عزیزم خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. من یک پسر 21 ماهه دارم این تقریبا از همون بعد تقریبا ماهای اول تولدش مثلا دو ماهی سه ماهی زیاد ارتباط خوبی با مردها نداشت. یعنی مثلا حالا من تو تجربه از کنم خدمتتون که من خانمم توی تهران زندگی میکنم، خانواده هر دومون شهرستان هستن. مثلا وقتی که حالا خانواده خانمم میومدن تهران، مثلا روزهای اول اصلا دوست نداشت بره به سمت
آخه نصب کنید. نه ببینید عزیز، نصب کنید اولا بچه دو سه ماه اصلا نمیفهمه دوربرش چه خبره، اصلا چشمش نمیبینه. این شماره یک. دومی که بسیار از اوقات مردا بلد نیستن بچه رو بگیرن و به دلیل بلد نبودنشون بچه احساس راحتی نمی کنه، در حالی که خانوما توی این وضعیت بدن. و نصب کنید عزیز، آخه من اصلا معتقد نیستم گزارشتون درسته، برای که اصلا ببینید بچه دو ماهه اصلا چشمش جایی را نمیبینه که تشخیص بتونه بده زنه یا مرد، اصلا اون مرش معلوم نداره. بنابراین برمیگرده به برخورد این آدم ها و یا تجربهی که با آدم های مشخصی داشته. چون شما وقتی به من میفرمایید بچه از دو سه ماهی با مردام مسئله داشت، متاسفم این عرض کنم اونجا هم از یادش، اصلا امکان نداره، اصلا معنا نداره. مثل که برگردید بگید که مثلا فرانسوی ها رو ژاپنی ها رو باشون خوب بود ولی با چینی ها خوب نبود، اصلا واقعا معنایی نداره. و به همین جد است که بعدم این وضعیت به گونه تشریح شده. خیلی از وقت بچه ها ممکنه نسبت به موی سر یا سیبیل یا زبری پوست یا مثلا یک کمی خشن بودن دست، اینا حساسیت هاش رو میشوند برای که محسوسه. ولی تو اون سن و سال تشخیص زن و مرد رو نمیده، اصلا تشخیص مادرش و از غیر مادرش نمیده که حالا مسئله دیگران مطرح شد. میفرمودید
بس حالا شاید دلته ماهای این دوی بیشتر بزرکن زفن گذاشته من شاید برنار انگرد همی کنیدم درست نباشت، ولی در حال حالا ایسا خودم میخواست میکنم، یعنی در حال صادقه یه منفی که میتونم در اصلا داغویم داشته باشه. اون موقع تنها پزشک خودش بود که آقایی هستش، پزشکش مرد هستش. بعد ازم بزرگتون که دیگه با سر آقایی هیچ مشکلی نداره و الان که مثلا بزرگتر شده و اینها، الان این ترس و وحشت رو الان از روزه میخوام بگم که مرد مثل خیابون یا مغازه میخرید میکنم اونها از اینها نمیترسه. اگه کسی بیاد داخل خونه باشه یا مثلا بریم جای مردی باشه، از اون اصلا ترس و وحشت داره. بعد در چند ماه گذشته این ترس و وحشت از دکتر خودش، مثلا وقتی بود مثلا دیگه میگه چه سر تخته میخواستم قدش رو بگیره وزنش بخورم اینها، مثلا موقع شروع میکرد گریه کردن. الان به حدی شده که مثلا اصلا دیگه از نزدیک اون مطب دکتر نمیتونیم بشیم، یعنی وقتی به اون محل نزدیک میشیم شروع میکنیم گریه کردن. اینها دیگه تا زمان که معاینت کرده میکنن اینها همینطور گریه میکنه. با اینکه حالا سعی کردیم وقتی هم میخوایم بریم اونجا قشنگ مطالعهش بکنیم که بریم فلانجا و مثلا آی دکتر دوستت داره، حتی لباس مثلا سفید خریدیم که مثلا داشت خود دکتر بازی میکنه و ها، ولی مثلا
اصلا جایی نگرانی نیست عزیز من. اصلا شما خیلی بی خودی دارید بزرگ میکنید. من پسرم وقتی که به چهار رای میرسیدیم که مطب دکتر بود گریه رو شروع میکرد. اصلا عادی عزیز. ببینید بچه ها بر اساس شرطی شدن حرکت میکنن. وقتی برمیگردن میگن آدم از مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، درسته. بچه ها شرطی میشن. بچه ها روزی که یه آدمی چه زن و چه مرد بغلشون میکنه و احساس عدم امنیت میکنن یا یه جوری کمی دردشون میاره، اینو به عنوان اصل ابدی همیشگی میگیرن. یعنی اصلا فرزند شما غیر عادی نیست. یعنی شما وقتی که و اینکه شما الان توضیح فرمودید که مثلا تو 21 ماهگی برای بچه توضیح اینو شما رو دوست اصلا معنی نداره، اصلا معنی نمیده. این درست مثل این است که من بگم یک کسی که شما رو خیلی دوست داره آمده ماشینتون رو دزدیده برده و کوراتون هم برده، شما چه منو دوست داره؟ یعنی ابدا این گفتگو رو، اون کاری که درباره پوشیدن لباس سفید و عادی بودنش کردی تو، اون کمکی کمک میکنه. ولی اینها واقعیت عزیز، بچه ها خیلی خیلی یک محسوس و ملموس حرکت میکنن، بعد اونو تعمیم میدن، یعنی اوور جنرالایز میکنن. یعنی فرزند شما هر کسی هم که لباس سفید بپوشه میتونه ازش بترسه و خیلی عادیه، نه عیب داره، تازه نشونه باهوشیشه. نشانه باهوشی بچه هست که همچی حساسیت هایی داره اینه که بی خودی خودتون گرفتار نکنید که چیزی سران یا میشه براش کاری کرد. به همجه است که تا اونجایی که ممکنه باید بچه ها دکتر نبرد. جان
الان همین تصویب رفتست و دکتر و بچه هم مثلا داره تعمیم میده، یعنی مثلا ما هر جای جدیدی بخواییم بریم، بازاری بخواییم بریم، بهت میکنم مثلا این تصویب رفتست تو شاله این نداری
نه ببینید عزیز، نه ببینید قربونتون، یه ذره صبر کنید عزیز، صبر کنید. سه تا ترس طبیعی انسانه، یکی ترس از صدای بلند ناگهانی است، یکی ترس از زیر پا خالی شدن، یکی هر چیز تازه است. هر چیز تازه عزیزم، آدمای بزرگسال شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدن. مردم چرا میمونن تو زندگی ها؟ برای اینکه این شرایط بد شناخته شده است. یعنی اون زمینه ترس طبیعی انسان تا آخر اون با ماست. به همجاست که بسیار از ما هیچ کسو نمیخوایم باش بشیم غیر از عزیزانی که میشناسیم. چرا بسیار از ما حرفشون هست که من تنها هستم اگر مادر و پدرم که صبح تو رو باشون جنگیدم و با از دستشون خیلی ناراحتم دور بر من، اگه نباشن من ناراحت شم. ببینید عزیز، چیزایی که میفرمایید انتظاری است که از یه بچه 23 ساله دارید که اصلا تو چارچوب استراب و نگرانی قرار نمیگیره. معناش نیست که فرزند شما مسائل مشکلاتی نداره، شاید داشته باشه، ولی اینا علامتش نیست عزیز. بچه‌ها از جای شلوغ وحشت میکنن، بچه‌ها آدمای قریب رو دوست ندارن، بچه‌ها تغییرات سریع رو نمیپذیرن. بنابراین نبریدش، یعنی بچه 21 ماهه رو به بازار نبرید، به اون شلوغی نبرید. و بعدم اصلا من تا حالا مطالبی که فرمودید رو ابدا دلیل اینکه فرزندتون ایو ایراد داره نمیبینم. بچه‌ها حساسیتایی دارن، متاسفانه حساسیتایی دارن، برای من اون حساسیت‌ها هم عمل میکنن، ولی این چیزی نیست که شما نسبت بهش این گونه نگران باشید، راهش کنید. و بعدم همونطور که به شنونده قبلی گفتم، وقتی بچه‌ها از چیزی میترسن ما باید دور نگهشون داریم، اگه نگه نداریم گرفتاری است. من 3 دقیقه فقط فرصت دارم اجازه بدید شنونده دیگری که موضوع کوچک فرزندشون داشتن هم مطرح کنم. بفرمایید.
الو سلام
جان.
سلام. آیه سر مشکل داشتم، شما 3 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
متاسفانه.
اوکی. عزم خدمت شما، این فرزند سوم که 15 ماهش است، بعد ایشون که از خواب بلند میشه صبح، من تو یه دقیقه تمومش میکنم این مختصر مطلب رو. از خواب بلند میشه، خب با مادرش هست و اینا اوکیه، تا زمانی که الان من یه ذره دیرتر بیدار میشم، الان ساعت 9:30 چون شیفت شب هستم اینا، یه موقع طول میکشه. به محضی که میبینه که من بیدار شدم اون بازی شروع میشه. حالا خیلی بچه تیز باهوش هم هست و اینا، دیگه میخواد بیاد تو بغل من، تا زمانی که میخوام این دو قلوها رو ببرم، دو دخترم رو ببرم مهد کودک، اینم میخواد با من بیاد، اگه نبرمش گریه زاری رو میندازه. اینا خودش دیگه بهتر وارد چیکار کنه.
حالا سوال من این است که شما چرا با همسرتون نمیرید که اونم بچه رو ببرید، اونا برن مدرسه، بعدم همسرتون شما رو بذارن، یا شما برشون گردونید و بیاد پایین؟ چون ببینید شما
که این مشکل زمانی که ما داریم اینجا اینه که به قول همسر اولا خونه رو مرتب میکنه، یا مثلا میخواد به کاری برسه.
نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه. خب یه کاری بکنید. نه ببینید عزیز، اگر بچه 14 ماه است مادرش رو داره،
نه
او بیش از اونی که نگر مسئله شما براش مطرح باشه، میخواد با دو تا، اگر اشتباه نکنم دو قلوها بیاد، او میخواد بیاد بیرون، میخواد با اونا بیاد بیرون. و مسئله فقط یه ترجیحه، ولی جایی برای نگرانی نیست. اگر همسرتون در خونه است و از بعدم شما ناراحت و گریه میکنه، بهترین کار است که اهمیتی ندید، چون چیزی نیست بهش آسیب بخور عزیز. یعنی بچه‌ها باید مهوانه و محدودیت‌ها رو بدونن. بچه‌ها از اینکه پدر مادر ازشون دور بشن مسئله دارن. اون کسی که در حقیقت مواظبت و مراقبت کننده اصلی است که اینجا احتمالاً همسر شما هستن، او باید همیشه باشه، از ایشون نمیتونه جدا بشه. البته یه دلیلی هم که ممکنه بیش از حد گریه کنه، به خاطر اینکه مادرش هم شاید اینور اونور میره، اون موضوعی است که نباید ایشون انجام بدن. یعنی بچه‌ها رو تا 18 ماهگی مادام که راحت و آسوده نیستن، مادر اگر نفر اول هست نباید ازش فاصله بگیره. اما شما چاره‌ای ندارید، باید سر کار برید و بنابراین گریه کردنش رو عادی بگیر. ولی او ببینید، اصولاً رفتن شما با دو تا دو قلوها رو اصلا یه موضوع مهمی براش هست. یعنی این
اصلا دکتر میخوام من شما رو قطع کنم. بعد زمانی که برمیگردیم دکتر،
ایشون مثل این که حالا مثلا اگه انرژی گرفته باشه دیگه اوکی میره پلوی مادرش، حالا بعد مثلا اگه من بخوام برم حمام میاد در حمام گریه میکنه. باز میخوام این صحبت رو میکنم، واقعا خیلی مبتدی این صحبت ها، و من باید در حمام رو باز کنم که این بچه 15 ماه بشه اونجا من رو ببینه و خیالش راحت بشه که کچی من هستم تو خونه.
آره ببینید شما رفت و آمدتون سبب شده یه مقدارم اینو تشدید کردید عزیز، یه مقدار نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، خودتون خیلی اذیت نکنید، یعنی بعدم همسرتون هم کاری نکنه، بچه‌هام کاری نکنه، یعنی مثلا او به این نتیجه برسه که چون الان اون بازیشه، اون از این طریق میخواد کنترل شما روش باشه. ببین بچه‌ها بین 12 تا 18 36 ماهگی مسئله اصلیشون کنترل جنگ قدرته، یعنی میخوان تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشن. نوع گریهشون هم نوع گریه وحشت نیست، گریه در حقیقت خشمه. به همین جهت است که خیلی خودتون اذیت نکنید، این ایام هم میگذره. به هر حال یک مقداری وقتی باش هستید باش باشید، ولی تو خونه هم باش یه ذره بازی کنید، قایم موشک بازی کنید که وقتی شما نیستید همچنان بدون هستید، که در ذهنش اون مرحله در حقیقت آبجکت پرمننت که در حقیقت مرحله ثبات پیدا بشه، هم از شما میتونه بگذره هم از مادرش. متاسفانه من با آخر وقت هم استوانی بلا خوشحالم با تون صحبت.
شالله فردا شب شاید بکن
زر بزنیم مشکل دارم برای روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. برنامه صبح روز تأخیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنت به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-1212. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
در این دنیای جنگزده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army ارتش معظم امریکا و پیوستن به آن، همین جمعه ساعت 10:30 صبح با من کریستوفر کرمانی باشید در KIRN 670 AM.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و باسازی تمام دندان ها یک جا فقط در